بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران. در ابتدا عذرخواهی میکنم بابت مشکل فنی به وجود آمده و تأخیر در برنامه. به رسم سالهای گذشته در هفتمین سال پیاپی در خدمت استاد حسن عباسی هستیم در ویژه برنامه 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای. امروز در این برنامه در خدمت فرزند شهید بزرگوار شهید فخری زاده هم هستیم. من صحبت رو کوتاه کنم، فقط یک نکته عرض کنم، بعد انشاءالله دعوت میکنیم از فرزند شهید بزرگوار که از صحبتاشون بهره‌مند شویم. ما قرار بود که برنامه رو به شکل حضوری ابتدا در دانشگاه و در ثانی اگر نشد در امامزاده ساله در کنار مزار شهید برگزار کنیم، ولی متاسفانه در لحظات آخر به دلیل بحث کرونا و وضعیت پیش اومده برنامه حضوری ما لغو شد و الان در اندیشکده یقین هستیم با تعداد محدودی از افراد اینجا خدمت استاد رسیدیم که این برنامه رو داشته باشیم. من دیگه صحبت خیلی طولانی نکنم، دعوت میکنم از فرزند شهید بزرگوار شهید فخری زاده که از صحبتاشون استفاده بکنیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
نون بل قلم و ما یسترون. پدرم رفت ولی در قلمش جوهر هست، خط خونی ز مسیرش به سر دفتر هست. گر حسین ابن علی بر سر نی برهان خان، تا که تحریف نگردد هدفش خواهر هست. نه پدر بلکه برادر که رفیقم رفته است، گر ستونی ز برم رفت به سر مادر هست. عالمی مهر به خون زد همه اعمالش را، مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. عالمی مهر به خون زد همه اعمالش را، مرگ سرخی مگر ای دوست از این بهتر هست. امر و آسان زمان دست به خون آلودند، وندرین بیشه شیران جنم حیدر هست. ای سلیمان نگران باش به سرها بر نی، خائن عافیت اندیش از این بدتر هست. از بهشتی و رجابی و به قاسم محسن، چند کشمیری پنهان شده در بستر هست. پیچ و خمهای جبینت قصه صفین را فاش گوید که منافق ز عدو بدتر هست. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه بینندگان محترم و حضار محترم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت به روح شهدا. عرض سلام و ادب و احترام داریم روح پرفتوه رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و عرض سلام و ادب و احترام داریم و آرزوی طول عمر با عزت برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. یکی از مواردی که در شخصیت شهید فخری زاده از اهمیت اینه که چه می شود که یک جوانی در سن 38 سالگی در لیست ترور استکبار جهانی باقی وارد می شه و قریب به 20 سال در رأس لیست ترور استکبار جهانی باقی می مونه؟ خب قطعا این شخصیت جنبه ها و وجهه های متعددی داشته، ولی من میخوام به دو وجهه از این شخصیت که باعث ایجاد یک همچین شخصیتی شد اشاره بکنم. یکی از مهمترین جنبه های شخصیت این شهید بزرگوار این بود که هیچ موقع نگاه مجردی به علم نداشت، بلکه علم، فلسفه و عرفان رو در هم تنیده بود و در تمام مراحل و جریانات زندگی شخصی و کاری خودش به کار می‌بست. منظور از علم اون علم نافعی است که در جریان فلسفه اسلامی و تمدن ایرانی درش انقلاب صورت گرفته، اون علم نافعی که تغییر یافته و تولید شده بر اساس فلسفه اسلامی و تمدن ایرانی است، نه علمی که خروجی فلسفه غرب است. و منظور از فلسفه اندیشه ها و دیدگاه های خاص و منحصر به فرد این شهید بزرگوار در حوزه فلسفه و به خصوص فلسفه علم هست. این شهید بزرگوار اعتقاد داشت فلسفه برای فلسفه نیست و هدف از فلسفه صرفاً اثبات ذات اقدس اله نیست، بلکه فلسفه باید در بطن جامعه باشه، فلسفه باید به کمک مردم بیاد، فلسفه باید مشکلات مردم رو حل بکنه. و منظور از عرفان اون نگاه توحیدی خاص و منحصر به فرد این شهید هست، نگاه و جریان عرفانی و توحیدی که نیروی محرکش عشق به خداوند تبارک و تعالی و جهان هستی است. عرفان و نگاه توحیدی که یکی از خروجی‌هاش اینه که این شهید بزرگوار میگه من وقتی که برای جمهوری اسلامی کار میکنم که انهو در مسیر سیر و سلوک عرفانی قرار دارم و در مسیر الالله قرار دارم. و یکی دیگه از خروجی‌هاش اینه که میگه کار کردن در این نظام عبادت است و محل کار عبادتگاه، و وقتی که شما برای عبادت وارد عبادتگاه میشید باید با وضو وارد بشید و باید شأن و شؤونات عبادت و عبادتگاه رو به جا بیارید. پس وقتی که همگیم یکی از خروجی های یکی از مهمترین جنبه های این شخصیت بزرگوار این است که علم، فلسفه و عرفان رو در هم تنیده بود و در جریان کاری و زندگی خودش به کار می‌بست، منظور این علم، این فلسفه و این عرفان. و یکی دیگه از جنبه های بارز و مهم شخصیتی ایشون فراجناهی عمل کردن و ولایت مداری ایشون. خب ایشون در طول هلوهوش 30 سال خدمت تخصصی و علمی خودشون در وزارت دفاع تقریبا در 6 دوره ریاست جمهوری با 3 رئیس جمهور و 5 وزیر فعالیت کردن و کار کردن. در کل این مدت نه مسیرشون تغییر کرد با همه مسائلی که بالاخره در جریانات بعضا پیش می اومد، ناملایمتی ها و سختی هایی که بعضن پیش می اومد، ولی هیچ موقع نه مسیرشون عوض شد نه هدفشون. و این خروجی، این جریان نشأت گرفته از نوع نگاه فراجناهی و ولایت مداری ایشون بود، کمونطور که در سخنرانی هایی که از ایشون پخش شده به صراحت اعلام می کنند که اگر ما موضوعی داریم، موضوع در واقع اصلاح طلبی علیه اصول گرایی یا اصول گرایی علیه اصلاح طلبی یا حالا موضوعات دیگه نیست، بلکه اون معیار و اون جریان درست خط مشخص رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری است. خب یک همچین شخصیتی، یک همچین شخصی وقتی که من با یکی از قدیمی ترین و نزدیک ترین دوستان ایشون صحبت می کردم، می گفتن که این شهید در طول 30 سال خدمت تخصصی و خدمت علمی خودش دست به هیچ پروژه و هیچ کاری نزد مگر این که اون کار برای اولین بار در کشور و بعضن در خاورمیانه و در دنیا باشه. که خب همونطوری که سرلشکر باقری توی مرسوم 40 به درستی بهش اشاره کردن، بیش از 90% فعالیت های شهید دارای طبق بندیه و نمیشه بهشون اشاره کرد، ولی همون 10% باقی مانده کارهای بسیار بزرگی در سطح ملی و فراملی انجام شده که حالا ذکر همش شاید در حوصله این جلسه نگنجه، ولی من به یه بخش های کوچیکی از فعالیت ها و اقداماتی که شهید بزرگوار انجام داد اشاره میکنم. به عنوان مثال این شهید بزرگوار بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران بوده. جریان آکوستیک در ایران به صورت تحقیقاتی پیش می‌رفت و ایشون اومدن انجمن آکوستیک رو در ایران بنیانگذاری کردن، بحث صوت، فروصوت، فراصوت و لرزه که یکی از خروجی های این در واقع سازماندهی جریان آکوستیک شاید قطعا دوستان بهش برخورده باشن، موضوع معاهده دکل‌های CTBT بود در دنیا که این شهید بزرگوار معاهده دکل‌های CTBT رو، معاهده CTBT رو در دنیا به چالش کشید و در دنیا این یک موضوع مهمی بود که ایران یک همچین کار علمی و بزرگی رو کرده. یکی دیگه از بنیانگذاری هایشون الکترونیک هسته‌ای بود. چون موضوع الکترونیک هسته‌ای رو در ایران بنیانگذاری کردن که در خاورمیانه این موضوع بی نظیره و در خاورمیانه این موضوع نظیر نداره و موفق شدن تولیداتی رو در این حوزه انجام بدن که خود سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خواستار خرید این تولیدات در حوزه الکترونیک هسته‌ای از ایران هست. موضوع دیگه بنیانگذاری بهره‌گیری از فلسفه و فلسفه علم در امور پدافندی و امور دفاعیه که خب این هم جزو بنیانگذاری های خیلی خاص ایشون بود در حوزه تولید علم، ایجاد انقلاب در علوم پایه و استفاده از این موضوعات در امور پدافندی و امور دفاعی و همینطور بنیانگذاری استفاده از علوم شناختی در موضوعات پدافندی و موضوعات دفاعی، ارتباط بین انسان و ماشین، ماشین و انسان، ارتباط بین ادراک، احساس، عقل و مغز با ماشین و متقابلن برعکس. بحث بنیانگذاری اورژانس هسته‌ای در کشور که این موضوع هم در خاورمیانه بی‌نظیره. خب اتفاقی که برای ما در سالهای آخر جنگ افتاد که ایران دیگه تقریبا پیروز شده بود و بعد عراق رو میاره به سلاح‌های شیمیایی و چقدر کشته غیر نظامی و نظامی از ما میگیره و واقعا ایران زمینگیر میشه در اون جریانات، این شهید رو از همون زمان به این فکر انداخت که خب اگر یک موقع اتفاق این چنینی بیفته ما باید چه بکنیم، چگونه مقابله بکنیم، که یکی از خروجی های این چه بکنیم و در واقع چگونه مقابله بکنیم این موضوع اورژانس هسته‌ای بود که البته قطعا همه دوستان خیلی خوب میدونند که موضوع هسته‌ای یک بخش کوچکش نظامیه، در پزشکی، در صنعت، در حوزه انرژی خیلی مورد استفاده قرار میگیره و ممکنه آدم هایی که دارن با این جریان کار میکنن درگیر اتفاقاتی بشن که باید پاسخگویی به اینها اتفاق بیفته در موضوع اورژانس هسته‌ای. بحث بنیانگذاری پدافند دفاعی لیزری، موضوعی که امروز امریکا دنبال مهندسی معکوسشه با استفاده از لیزرهای پرتوان، بحث پدافند دفاعی لیزری رو شهید بنیانگذاری کرد که نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه و در دنیا بی نظیر و کم نظیر. بحث بنیانگذاری پدافندهای هسته‌ای، پدافندهای شیمیایی و پدافندهای زیستی که این موضوعات در کشور شاید جست گریخته بهش پرداخته می شد ولی شهید بخشهایش رو بنیانگذاری کرد و ابداع کرد و بخشهایش هم تقویت کرد و ساماندهی کرد. و همینطور مثلا در موضوع پدافند زیستی اقداماتی که قرار بود انجام بشه این بود که خب این غذا و دارو و اینهایی که داره وارد کشور میشه، بحث در واقع اون کنترل های معمولی که وزارت بهداشت و اینها دارن روی این موضوعات سر جای خودش، ولی اینها باید به لحاظ پدافندی و دفاعی کنترل بشن که یک موقع جریان ترور بیولوژیک و اینها توی این مسائل اتفاق نیفته، که همین موضوع واکسن کرونا و کیت تشخیص کرونا به عنوان تنها واکسن 100% ایرانی که در خرداد ماه سال 99 کامل تست انسانی خودش رو هم تموم کرده بود و تقریبا یه بلوشه چند ماهی طول کشید تا در واقع رو نمایی بشه، خروجی همین جریان پدافند میکروبی و پدافند زیستی بود. یکی از کوچکترین پروژه هایی که خروجی این جریان بود بحث کیت تشخیص کرونا و واکسن کرونا بود و ایجاد تئوری هسته دانا و شبکه توانا، تئوری مدیریتی هسته دانا و شبکه توانا از 30 سال پیش. از 30 سال پیش ایشون دانشمندان بزرگ و مختلفی رو در سراسر ایران، نه تنها سراسر ایران بلکه در سراسر دنیا، با رعایت اصول امنیتی و حفاظتی جمع می کردن و در جریان اهداف پروژه ها دانش اینها رو به کار می بستند و در نهایت ایجاد کامل و درست چرخه علم ثروت، ثروت علم، که خب این شهید بزرگوار موفق شد با ایجاد درست این چرخه علم تولید بکنه، از علم تولید شده ثروت تولید بکنه، از ثروت علم تولید بکنه و دوباره از علم ثروت تولید بکنه، در جریانی که کشور واقعا درگیر جریانات مالی و جریانات بودجه‌ای بود. خود این شهید در سازمان سپند با ایجاد این چرخه پروژه های بسیار بسیار بزرگی رو در سالهای اخیر که واقعا کشور با مشکل مواجه بود در حوزه های بودجه و در حوزه های نقدینگی، پروژه های بسیار بسیار بزرگی رو انجام بده و خیلی در واقع بنیانگذاری ها و پروژه های دیگه ای که حالا شاید اشاره کردن به همش به مقداری از حوصله این جلسه خارج بشه. انشاءالله که به برکت خون تمام شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم، شهدای ترور، پرچم این انقلاب هرچه سریعتر به دست صاحب اصلی خودش حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف برسه و به برکت این خون این شهدایی که امروز اگر این نهال کوچک انقلاب تبدیل به این درخت تنومندی شده که بی آسیب است، برکت خون این شهداست. انشاءالله که به برکت خون این شهدا ما هم لیاقت این رو داشته باشیم که جز به یاران آن حضرت باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. یک بار دیگه توفیقی شد که خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه معظم امیرکبیر باشیم و جشن هسته‌ای رو برگزار کنیم امروز. برای چندمین باری که توفیق داشتیم در چند سال گذشته، ما مقوله ساختار اصطناعت رو و چارچوب‌های مربوطش رو پیگیری کنیم و ابعادش رو در دانشگاه پلی‌تکنیک، دانشگاه امیرکبیر که وظیفه تخصصی و فنی حوزه صنعت رو در بخش تکنیک و تکنولوژی عهده‌دار هست، در حوزه جشن هسته‌ای پیگیری کنیم. آنچه که از اهمیت مقوله بررسی نظام پیشرفت تکنولوژیک کشور از منظر دانشمندانی که هر کدوم به نوعی قدم‌های مهمی رو برداشتن و بعد دشمنان اسلام و دشمنان ایران و دشمنان انقلاب اینها رو به شهادت رسوندن و ما دو دسته اصطناعت رو دیدیم، یکی محصول صنعتی دست اینا، یکی هم خودشون به عنوان اون عنصری که این سازوکار صنعتی رو رقم زده بود. از این رو از اولین جلساتی که در دانشگاه امیرکبیر موضوع جشن هسته‌ای مقرر شد که هر سال به بحث نظر گذاشته بشه، ما دو بخش کلی در این سلسله مباحث رو دنبال کردیم که یکیش ابتدا به ساکن مسئله خود این شخصیت‌های آرمانی هست و دومی موضوع پدیده تکنولوژیکی است که اینها موفق شدن که در نوآوری‌های خودشون اون رو به نتیجه برسونن. آقایون و خانم‌ها در دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه امیرکبیر، در انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر که زحمت برگزاری برنامه رو هر سال می‌کشیدن، حالا امسال و سال گذشته که خورد به این شرایط کرونا و هم پارسال یه برنامه زنده و لایو رو در شبکه‌های اجتماعی رفتیم که رعایت پروتکل‌ها بشه و محدودیت‌هایی که به خاطر این ماجرای کرونا و شیوع این ویروس کووید 19 بود گریبانگیر دوستان دانشجو نباشه. امسال هم به نحو اولا، حالا از دیروز هم که تقریبا سراسر کشور قرمز شده و از فردا صبح، شنبه صبح که تقریبا به مدت 10 روز کشور تعطیله در بخش‌های مختلف، مزید بر علت شد و برنامه که قرار بود حضوری در دانشگاه و بعد هم در مجموعه امامزاده صالح علیه السلام برگزار بشه، به دلیل همین مسائل منتفی شد و ما این بار هم باز در خدمت دوستان دانشجو دانشگاه امیرکبیر در شبکه‌های اجتماعی هستیم و آقایون و خانمایی که سوایی از زندگی دانشجوییشون دوستان دیگه که در داخل و خارج کشور بیننده برنامه هستن و شنونده برنامه امروز هستن، خب مستحضرن که ادامه سلسله مباحث و سلسله جلساتی که در 20 فروردین 5-6 سال گذشته 6-7 سال گذشته در دانشگاه امیرکبیر بوده، امروز ما این جلسه رو هم برگزار میکنیم. من مباحث جلسه رو به 3-4 بخش کلی تقسیم میکنم. ابتدا اصل چارچوب نظریه مبحث که اساساً فهم ما از پلی‌تکنیک چیست، فهم ما از تکنولوژی و صنعت چیست و فهم ما از آنچه که ایجاد و شکل‌گیری سازوکارهای صنعتی محسوب میشه در تلقی قرآنی چیست. بالاخره در گام دوم انقلاب اسلامی ما با مبانی نظری مورد نظر خود اسلام باید این حرکت تکنولوژیک رو رقم بزنیم. صرفاً مد نظر این پدیده های تکنولوژیکی که امروز ما در جهان میشناسیم نیست، یعنی فهمی که الان وجود داره اینه که غربی ها موشک میسازن ما موشک بسازیم، اونا انرژی اتمی میسازن ما هم انرژی اتمی بسازیم، اونا به تکنولوژی مثلا فرض بفرمایید سایبر مسلط میشن ما هم همین کارو بکنیم. این قرینه سازی ها غلطه. اونا یه علوم انسانی دارن ما هم یه علوم انسانی ایجاد کنیم، اونا یه علوم فنی دارن ما هم یه علوم فنی، اونا یک علوم پایه ما هم یک علوم پایه، اونا یک علوم زیستی ما هم یک علوم زیستی. نه، اساسا انقلاب اسلامی نامتقارنه. وقتی میگیم که دکترین نامتقارن یعنی اساسا انقلاب اسلامی در هیچ چیزیش قرینه سازوکاری که غربیا در تمدن غرب ایجاد کردن نیست. ممکنه روس‌ها قرینه باشن با غرب، ممکنه چینی ها قرینه باشن با غرب، ممکنه ژاپنی ها قرینه باشن با غرب، اما نامتقارن بودن انقلاب اسلامی، نامتقارن بودن دکترین بنیادین انقلاب اسلامی که بارها شخص مقام معظم رهبری رسماً اعلام کرده که ما دکترینمون دکترین اقدام نامتقارنه. شما یک سیب رو وقتی از وسط ببرید این دو طرف قرینه هم دیگن، یعنی وقتی این دوتا نیمه سیب رو به هم بچسبونید قرینه همه. اما هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم ایران تمدنش نصف یه سیبه که نصف یه سیب دیگه میشه تمدن غرب، بچسبونیمش به هم شبیه هم دیگه میشن. ما هیچ قرابتی از این حیث نداریم. یعنی شما میتونید یه پرتغال رو با یه دونه سیب بچسبونید به هم، اینا که قرینه هم نمیشن. از این جهت فهم ما از صنعت چیه؟ یعنی کلمه تخنه یونانی که میاد میشه تکنیک و تکنولوژی، اصلا استنباط و برداشت ما چیه؟ تمایز دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان پلی‌تکنیک با دانشگاه MIT آمریکا در چیست؟ یعنی ما در دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه صنعتی که در مرکز استانهای کشور داریم، در این 23 تا دانشگاه صنعتی، فرق دانشگاه صنعتی ما از دانشگاه‌های صنعتی آمریکا و اروپا و ژاپن و کره و چین و جای دیگه چیه؟ تمایز اینا چیه؟ اگه دقیقاً هموناست که ما آوردیم اینجا، فقط ترجمه کردیم، خروجی و محصول ما رو می‌خوایم همونا بشه، که خب این که نشد قرینه‌سازی، این که میشه تقلید و کپی‌کاری. لذا نکته اصلی که در این جلسه من بهش میپردازم اینه که اساساً فهم متفاوتی که اسلام به پدیده تکنیک داره و به کلمه‌ای که حالا در عربی بهش میگن فن و فنون و مفاهیمی که غربی ها تحت عنوان اینداستری یعنی صنایع و مقوله‌ای به نام تکنیک و تکنولوژی دارن، این فهم متفاوت باید روشن بشه. ما در قرآن صنعت رو به عنوان لفظ عام داریم، یعنی یک بار صنعت رو در مورد کشتی سازی یاد میکنه قرآن که ما به نوح علیه السلام، به حضرت نوح کشتی سازی یاد دادیم، یعنی بهش نشون دادیم که بتونه کشتی بسازه، صنع و به صدا تصنیع کشتی رو دادیم. در یه جای دیگه میفرماد که ما به داوود صنعت ساخت لباس و زره رو یاد دادیم. خب این چیزاییست که ما اینجوری میفهمیم دیگه، صنعت رو یعنی کشتی سازی و زره و نمیدونم تجهیزات بیرونی. اما از همه مهمتر اینه که به موسای کلیم در آیه 41 سوره طه فرموده که ببین موسا، تو رو ساختم برای خودم، اصطنعتک لنفسی، تو یه پدیده صنعتی هستی که من خدا تو رو ساختم برای خودم. ببینید ما در قرآن چیزی به نام تربیت نداریم، یه اصطلاحی الان در زبان عربی زیاد شنیده میشه، تربیت، تربیت اسلامی. اصلا در قرآن ما همچین مقوله‌ای نداریم. ما یک مفهوم داریم به نام ربوه، یه مفهوم داریم به نام ربوه. ربوه که بحث ربوبیت از اون میاد در قرآن هست. اما اینکه عربای وزارتخونه دارن به نام وزارت تربویه، یعنی کلمه وزارت تربیتشون نگید وزارت تربویه، از این ماده ما تو قرآن نداریم. یعنی ما چیز به نام تربیت با این تلقی که غربیا میگن education و میاد در جهان عرب میشه تربیت، ما با این مفهوم نداریم. دلیلش هم اینه که اساساً نگاه به انسان در تفکر غربی اینه که انسان حیوانه، حیوان وحشیه، این حیوان وحشی میخواد اهلی بشه، یه چیزی به نام تربویه ضرورت داره. یعنی تربیت و ایژوکیشن کجا معنی پیدا میکنه؟ کجا ایژوکیت میکنن؟ ایژوکیشن جاییست که در 2500 سال گذشته در فلسفه یونان تا برسه به فیلسوفای امروزی همه متفکرین فلسفی و جامعه شناختی و روانشناختی غرب معتقدن که انسان حیوان. یعنی از حیوان ناطق ارسطو در 2450 سال پیش تا به امروز ژان فرانسوا دورتیه، همه معتقدن انسان حیوانه. وقتی انسان حیوانه پس وحشیه، اول این از توحش باید برسه به تأهل اهلی بشه. این روند بهش میگن educate و education، میگن تربیت، تربیت باید بشه. خب این تلقی در اسلام رد شده است. اندیشمندانی مثل آیت الله جوادی آملی در مباحث تفسیری مقوله حیوان انگاشتن انسان رو کلن رد کردن. انسان به عنوان پدیده‌ای به نام حی متعله اساسا حیوان نیست. حالا یه تمایزای جسم، یه تشابهاتی جسم انسان با حیوان داره، ولی این معناش این نیست که انسان حیوانه و باید حیوان انگاری بشه. پس وقتی ما بنیان غلط 2500 ساله غربی ها از زمان یونان به این سو که انسان رو حیوان میگیرن، این بنیان رو رد کنیم، مهمترین دستاورد معرفتی انقلاب اسلامی اینه که انسان حیوان نیست. یعنی اگر کسی بگه که در 42 سال گذشته انقلاب اسلامی دستاورد علوم انسانیش چی بوده، دستاورد فنیش موشک بالستیک و انرژی اتمی و این موارد که تعینیه برای مردم شناخته شده است، دستاورد اجتماعیش هم اینه که یک فضای امنی درست کرده، تونسته تهدیدها رو کنار بزنه، در نظام اقتصادی پیچیده و به هم ریخته جهان تونسته مردم رو تا اینجا بیاره. کشور الان نسبت به اول انقلاب از دو برابر جمعیت هم بیشتر شده. اول انقلاب 36 میلیون بود، الان شده 84 میلیون نفر. تونسته زندگی مردم رو تأمین کنه، سطح زندگی مردم رو بیاره بالا. یه جامعه که 70% روستایی بود سال 56-57 الان بالای 70% شهرنشینه. بله، همه اینها رو میتونیم به عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی دستبندی کنیم. اما یک نکته خیلی مهم وجود داره. اون نکته هم اینه که دستاورد معرفتی انقلاب اسلامی یک کلمه است. انقلاب اسلامی موفق شد انسان حیوان ناطق است رو رد کند و برای اولین بار در نظام معرفت ساخت یافته بشر مفهوم قرآنی استناعت رو جایگزین تربیت کنی. که بشر تو حیوان نیستی، بشر تو خیلی فراتر از حیوان که هیچ، فراتر از ملک و فرشته که هیچ، تو این قابلیت رو داری که اندرب به هم یرزقون باشی. مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی انحراف 2500 ساله تفکر فلسفی جهان هست که حیوان انگاری میکرد بشر ما. و امروز ماحصل زحمت انبیا و ائمه علیهم السلام در اختیار ماست اون ماحصل هم اینه که بالاخره بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی ما موفق شدیم که به صورت علمی و روشمند و استدلالی مشخص کنیم که انسان حیوان نیست، جهان یک طویله بزرگ نیست، حرکت از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن، انسان حیوان است پس وحشی است، از وحشی بودن نجاتش میدیم، اهلیش میکنیم، از اهلی بودن نجاتش میدیم، متمدنش میکنیم. این سگام توحش، تأهل، تمدن، این غلطه و انسان به عنوان یک موجودی که حی متعلهه فراتر از این سازوکارهای حیات گیاهی، حیات حیوانی، حیات فرشته و ملک انسان امکان زیست داره. 300,000 ابر انسانی که به نام شهید در تقریبا 42 سال گذشته نامشون بر پهنه تاریخ انقلاب اسلامی میدرخشه، اینها کسانی هستن که نمونه عینی این مقوله محسوب میشن. یه موقع یک حرف نظری میزنیم، میگن آقا بالاخره این حرفی که ادعا میکنید محصولش کو، نمونش کو؟ بگیم آقا ببینید این شهدای ما هر کدوم به نوعی استناعت شدن. خب اینجا اولین اتفاقی که میفته مشخص میشه 2500 سال تفکر غربی صنعت رو سکیولار میگرفت. درسته پدیده سکیولاریزم یه پدیده جدید 2300 ساله است، 300-400 ساله از بعد از معاهده وستفالیا در بعد از جنگ های مذهبی 400 سال پیش مفهوم سکیولاریزم یواش 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 شکل گرفت و رسید به امروز. این که پدیده ها شرعی و دینی نیستن، عرفی هن. اما 2500 سال پیش فهم بشر از صنعت اینقدر غلط بوده که آمده صنعت روی پدیده بیرونی و محصول انگشتان و سرانگشتان بشر فرض کرده. حالا اینکه 3200 سال پیش، یعنی تقریبا 700 سال قبل از اینکه یونانی ها به این تلقی برسند، زمان ارسطو و افلاطون، در زمان حضرت موسی کلیم در دربار فرعون انقدر سطح تکنولوژی و سطح صنعت بالا بود که در قرآن هست که اینا تناباشون رو مینداختن، چوبای دستشون رو مینداختن، میشد مار، میجنبید. و وقتی خدا به موسی میگه که موسی برو اونجا اینا رو دعوت کن به راه حق، موسی وقتی میره تو دربار فرعون اینا چوبا و تناباشون رو میندازن، تبدیل میشه به مار. یه دفعه موسی نگران میشه نکنه ابلاغ پیام خدا رو نتونه انجام بده. همون موقع وحی میرسه به موسی که موسی نگران نباش، این صنع اینها کید ساحرانه، یعنی صنعتی که اینا الان دارن به کار میبرن کید و مکر ساحرانه. اینا یک سری ساحرن، یک سری جادوگرن. کار صنعتی که دارن میکنن این کید و مکر ساحران. انما میاد میشه دکترین، انه که میاد میشه دکترین دیگه، انما صنعو کید و ساحره. و بعدم تأکید فرموده که ولا یفلح الساحر، این ساحرها اصلا به رستگاری نمیرسن. پس ببینید قبل از اینکه یونانیا بیان یه همچین تلقی رو رقم بزنن، 700 سال قبلش در مصر به قدری صنعت با دست ساحران و تکنولوژیستا و صنعتگران دوربر فرعون جدی بود. حالا اهرام ثلاثه‌اش که هنوز مونده و اون پیشرفتشون در پزشکی، پیشرفتشون در پدیده‌های تکنولوژیک گوناگون، در این حد که چوب رو مینداختن می‌شده، تناب رو مینداختن می‌شده مار، که هنوز بشر امروز به این سطح نرسیده، هنوز مونده تا بشر امروز به این مرحله برسه بتونه یه چوب و تناب رو بندازه بشه مار و بجنبه. وقتی موسی نگران میشه، موسی که قبل اینکه بیاد تو دربار فرعون خودش دیده خدا بهش گفت موسی چیه دستت؟ گفت چوب دستی. برای چیه؟ گفت برای اینکه برگای درخت ها رو جمع میکنم، گوسفندا رو باش هی میکنم. گفت بندازش، انداختش، شد یک مار بزرگ. موسی کم نگران شد، گفت نگران نشو بگیرش، این دم اون مار رو گرفت، دوباره شد عصا، دستتو بکن توی پیرنه، دستشو کرد داخل لباسش، آورد بیرون، شد ید بیزا، یعنی دستش کاملا سفید شد. حالا این ید بیزا و اون عصای موسی دیده بود خودش معجزه الهی رو، رفته تو دربار فرعون به قدری سطح تکنولوژی که ساحران دربار فرعون کیفیتش بالا بود که موسی نگران شد. آیه قرآن اینه که یه دفعه نگران شد نکنه نتونم آنچه که خدا ازم خواسته رو که اینا رو دعوت کنم به راه حق ارائه کنم. یه دفعه خدا بهش فرمود که نگران نباش. اینی که اینا ارائه کردن صنعت اینها کید ساحران و اونا رستگار نمیشن. ساحران به فلاح نمیرسن. نگران نباش. بنداز عصات. عصاش رو انداخت شد یک مار بزرگ. همه مارهای اونا که مارهای کوچیکی بود رو بلعید. حالا این همون عصاییست که بعدن وقتی این بنی اسرائیل رو برمیداره با خودش میاره بیرون، وقتی میخواد بیاد بره سمت صحرای سینا توی رودخونه، این رو توی دریا و رودخونه میکوبه به اون صخره ها و دریا میشکافه. یا بعد از اینکه اینا قوم بنی اسرائیل چون 12 تا قبیله و خانواده بودن، بعد که تو صحرا نیاز به این دارن که چادر بزنن، آب شرب داشته باشن، این عصا رو میکوبه به اون صخره ها و 12 تا چشمه برای هر کدوم از این قبیله ها و خانواده ها یک چشمه شکل میگیره. ببینید اینجا دعوای تکنولوژی هاست، رقابت تکنولوژی که تکنولوژیستا و صنعتگران فرعون و حضرت موسی که حالا اومده یه پدیده تکنولوژیک دستشه میزنه زمین، 12 تا چشمه در میاد، میکوبه به ساحل، دریا میشکافه، میندازش میشه مار، سحر اونها رو میبلعه. باز تکنولوژی این نیست، باز صنعت این نیست. صنعت در قرآن نه کشتی نوحه که اونجا فرموده ما صنعت رو بهش یاد دادیم، نه صنعت زره سازی و لباس زمان حضرت داوود، نه صنعت این عصای موساست، بلکه صنعت خود موساست. اینی که در آیه 41 و 42 تاکید کرده، در آیه 41 که ببین موسی تو مثل پدیده صنعتی ساخته شدی توسط خودم، برای خودم ساخته شدی. و استنعتک لنفسی یعنی چی؟ یعنی من تو رو تربیت نکردم. چیزی به نام تربویه اینجا معنی نداره. تو ایژوکیت و ایژوکیشن در موردت صدق نمی کنه. تو یه پدیده صنعتی هستی. من خدای تو رو ساختم برای خودم. همه رو ساختم، یکی سر ساختم بال خودشون رو آگه کردم، ولی تو یکی رو ساختم برای خودم. کسانی که شهید میشن و اندرب بهم یرزقونن، اینا کسانی هن که خدا استناعتشون کرده برای خودش. ما وقتی در اولین جلسات جشن هسته‌ای در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تبیین شخصیت حسن تهرانی مقدم شروع کردیم، از تبیین شخصیت سید شیرازی، چون این ایام شهادت دو نفر دیگه هم هست، یکی شهید سید شیرازی که توسط منافقین ترور شد در خونشون، یکی هم شهید سید مرتضی آوینی. خب ما این که صیاد شیرازی چجوری شد صیاد شیرازی، آوینی چجوری شد آوینی، آمدیم رسیدیم به صنعتگری به نام حسن تهرانی مقدم که ایرانو موشکی کرد. شهید تهرانی مقدم چجوری شد شهید تهرانی مقدم، آمدیم رسیدیم به شهدای هسته‌ای، به شهید مجید شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی، ایشون چجوری ایران رو به غنی‌سازی 20% رسوند. رسیدیم به شهید علی محمدی در دانشگاه تهران، رسیدیم به شهید رضایی نژاد، رسیدیم به شهید مصطفی احمدی روشن در دانشگاه شریف، رسیدیم به شهید کاظمی آشتیانی در مؤسسه رویان و اون به اصطلاح کار عظیمی که در حوزه علوم زیستی انجام شد، و در چند ماه اخیر هم که شهادت شهید فخری زاده رو به دست جنایتکاران سرویس‌های اطلاعاتی صهیونیسم جهانی داشتیم، تبیین شخصیت شهید فخری زاده. ببینید آنچه در مورد همه اینها مشترک، یعنی در مورد شهید آوینی، شهید سید شیرازی، شهید شهدای هسته‌ای، همشون، علی محمدی و رضای نژاد و احمدی روشن و شهید شهریاری و غیره، تا شهید کاظمی آشتیانی و شخص حسن تهرانی مقدم، آنچه در همه اینها مشترکه به خصوص در این شهید آخر شهید فخری‌زاده، همشون در یه چیزی مشترکن. ما به پدیده‌های ساخته دست اینا توجه میکنیم، اونو میذاریم کارنامه، میگیم ببین این موشک ساخته، این انرژی اتمی رو رسونده به 20%، این سلول‌های بنیادی رو این کار کرده، اون نمیدونم در تکنولوژی دفاعی به اینجا رسونده، ولی به یه چیزی توجه نمیکنیم که همه اینها اون چیزی که ساختن در خدا داده دستشون اساسشون بوده، اساسشون اون پدیده تکنولوژیکی بوده که چشم ما رو گرفته، که وقتی این اسا رو میکوبی به این دریا، دریا میشکافه. یعنی وقتی ما به پدیده‌های دستساز اینا نگاه میکنیم، متوجه نیستیم که این پدیده‌های دستساز اینا خدا بهشون داده، خدا یه چیز داده دست اینا به نام عصای موسی، اما اصلا به این نکته توجه نمیکنیم که خود اینها توسط خدا ساخته شدن. یعنی اگر یک تلاشی رو شهید مجید شهریاری انجام میداد، از مسیر خونه که میرفت تا دانشگاه شهید بهشتی، داخل ماشین سلسله مباحث تفسیر تسلیم آیت الله جوادی عاملی رو گوش میکرد تا متوجه بشه استناعت انسان در قرآن چه سازوکاری داره، یا شهید فخری زاده میومد گروه فلسفه علم را اندازی میکرد و چند روز یک بار با تعدادی از اهل علم در علوم انسانی مینشست و در چند سال متمادی هر دو هفته یک بار جلسات ثابت بحث مباحث فلسفه علم داشتن که چارچوب‌های حکمت در این حوزه رو روشن کنن، مشخص کنن. یه چیز اینجا از قلم میافته که اینا اساساً دنبال ساخت خودشون بودن. یعنی خدا اول مجید شهریاری رو ساخت برای خودش، مجید شهریاری ما رو در انرژی اتمی رسون به غنی‌سازی 20%، خدا اول کاظمی آشتیانی رو ساخت برای خودش، کاظمی آشتیانی در رویان موفق شد که سلول‌های بنیادی رو به اینجا برسون، خدا اول حسن تهرانی مقدم رو استناعت کرد برای خودش، بعد حسن تهرانی مقدم موفق شد موشک بالستیک بسازه برای ما در این کیفیت، خدا اول محسن فخری زاده رو استناعت کرد برای خودش و استنعت و کل نفسی، محسن فخری زاده بعدن موفق شد ما رو در صنایع نظامی به این سطح قابل قبول برسونه که در رقابت با آنچه که آمریکایی در وزارت دفاعشون بهش میگن دارپا، تأسیسات سپند، هم همون در واقع کیفیت کار رو در یه حوزه‌ای در نوآوری‌های متفاوت به نتیجه برسونه. اگر فردی شخص مجید شهریاری دنبال این بود ببینه در قرآن استناعت یعنی چی، اگر شخصی محسن فخری زاده دنبال این بود ببینه که در مباحث فلسفه بنیادین در نگاه اسلام و قرآن صنعت و تکنولوژی یعنی چی، امروز جریان دانشجویی در دانشگاه معظم امیرکبیر، دوستان انجمن اسلامی، دوستان بسیج، دوستان انقلابی، اینها باید کار فردی این بزرگان در بیرون رو در داخل دانشگاه تبدیل به یک جریان رسمی کنند. اون جریان رسمی چیه؟ اون جریان رسمی اینه که باید در دانشگاه امیرکبیر هسته های مقاومت علمی جریان انقلابی در انجمن اسلامی و در بسیج به اینجا برسه که ما بیاییم استناعت و صنعت رو در دپارتمان های گوناگون دانشگاه امیرکبیر، از حالت این که ببین توی دانشجو خودت یه چیز خیلی مهمی، توی چی؟ تو کسی ساخته شده هیچی، تو بیا حالا در روبوتیک این کارو بکن، تو بیا در شیمی این کارو بکن، در فیزیک این کارو بکن، در کامپیوتر این کارو بکن، در صنایع مهندسی صنایع این کارو بکن، در رشته مختلف. نه، باید بیان بگیم نه، ببین دانشجویی که آمدی داخل دانشگاه امیرکبیر، تو اول خودت باید استناعت بشی، مهمترین پدیده صنعتی و تکنولوژیک خود تویی. اگر توی دانشجوی دختر و پسر در دانشگاه صنعتی مبتنی بر آیه 41 سوره طه استناعت شدی، یعنی به معنی پدیده صنعتی خودت ساخته شدی، حالا تو تیک چوبی که عصای دستته میندازیش زمین، تبدیل میشه به پدیده تکنولوژیک خاص. همون رو اگه برداری بزنی مثلا به دریا، دریا میشکافه. چون بهانه توی، تو یکی، پدیده های دیگه صفرهای بعد از اون یکن. ممکن اون پدیده ها باشن دیگه، الان در آمریکا موشک هست، پوشک هست، اینترنت هست، فضای سایبر هست، همه پدیده های تکنولوژیک هستن، ناسا هست. اما اون آمریکایی که همین پدیده تکنولوژیک داره، اونا همه صفرن. پشت اون پدیده تکنولوژیک یک وجود نداره. ایلان ماسک، ایلان ماسک شاخص ترین تکنولوژیست امروز، ثروت افسانه‌ای، ولی یک شخصیت لومپن. اخبار عمومیه که سلبریتی ها پیرامونش میشنون چیه؟ که مثلا ایلان ماسک از این ور داره موشک به اصطلاح اسپیس ایکس رو با حجم انبوه میفرسته بره فضا و نمیدونم میخواد یک شرک بزنه توی مریخ و مردم ببره اونجا، اتومبیل تسلا رو تولید میکنه. بعد حاشیه هاش با آمبر هرد و جانی دپ و کسافت کاری های غیر اخلاقیشون با این زن شوهردار رو، و بعدش هم افتضاحاتشون تو دادگاه. و بله، از دید پدیده های تکنولوژیک الان تسلا و سازوکاری که سپیس ایکس در حوزه موشک، موشک فضاپیمایی که رحم زده، میتونه چشم خیلی از دانشمندان رو در دانشگاه صنعتی و دانشجوهای رشته های مختلف فنی در هوافضا و در مکانیک و در موارد دیگر رو به خودش مشغول کنه. اما آیا ایلان ماسک انسان خودساخته ای هم هست؟ آیا ایلان ماسک کسیست که بعد از اینکه از دنیا رفت آدم رستگاریه؟ همه میخوان ثروت ایلان ماسک رو داشته باشن، همه میخوان کارخونه تسلا رو، کمپانی تسلا رو داشته باشن، همه میخوان چیزی مثل صنایع هوافضای ایلان ماسک رو داشته باشن، ولی کس نمیخواد مثل خود ایلان ماسک بشه. ولی حسن درانی مقدم، مجید شهریاری، علی محمدی، رضایی نژاد، کاظمی آشتیانی، مصطفی احمدی روشن، محسن فخری زاده و بچه‌های دیگه، خیلی ها میخوان مثل خود اینها باشن. پدیده‌های تکنولوژیکی که محصول دست ایناست یه چیز دیگه است. خیلی ها میخوان حضرت موسی باشن. حالا اگر خدا دست اینها اون عصا رو هم داد که بزنی دریا بشکافه، فبها، اگه ندادن، ولی اصل مهم اینه که خود موسی رستگاره دیگه، چون همون پدیده تکنولوژیک رو نمی از اون رو متوجه شده بود کسی به نام سامری. و بعد وقتی که موسی رفت تا کوه طور برگرده، سامری برداشت طلاهای این هزارات مردم رو جمع کرد، همین بنی اسرائیل رو که از اونجا اومده بودن بیرون، با این طلاها یه دونه گوساله ساخت، پدیده تکنولوژیک. تا موسی برگرده همه افتادن داشتن اونو سجده میکردن. همین مردمی که ظلم فرعون رو دیده بودن، همین مردمی که دیدن چجوری موسی معجزه کرد، دریا رو براشون شکاف، اینا از اونجا نجات پیدا کردن. ولی همین مردم تا یه چیزی مثل ایلان ماسک دیدن و پدیده های تکنولوژی که دسته این، گول خوردن و گوساله پرست شدن. خدا رهاشون کرد به حال خودشون. 40 سال در صحرای سینا اینا دور خودشون میچرخیدن. پس ببینید، اشتباهی که ما ممکنه در دانشگاه های صنعتی مون کنیم اینه که بگیم دانشجو صنعتی تو کنکور بزن، این مهندسی صنایع مکانیک، طراحی جامدات، حرارت سیالات، متالورژی، نمیدونم الکترونیک، برق، کامپیوتر، اون صدها رشته علمی. بعد دانشجو رو بیاریم اونجا بگیم ببین تو خودت اصلا خود ساخته ای، اصلا تو که پدیده تکنولوژیکی نیستی، تو یه چیزایی هست به اسم علوم تربیتی، یه دانشگاه دیگه است، روانشناسی، علوم تربیتی کار میکنن. تو الان بشین اینجا مثلا در مسابقات روبوتیک بلند شو برو اون ور دنیا. این که نشد، این که نشد دانشگاه صنعتی. چرا کسانی که مثل محسن فخری‌زاده نیستن نمیتونن؟ خیلی ممکنه سطح علمشون تو تکنولوژی در دانشگاه امیرکبیر و شریف و جای دیگه از محسن فخری‌زاده بالاتر باشن، چرا نتونستن چیزی ابداع کنن بسازن؟ در علوم پایه خیلی ممکنه از شهید شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی و در دانشگاه دیگه سطحشون بالاتر باشه، چرا اونا نتونستن در این حوزه ها کاری انجام بدن؟ فراموش کردید مقام معظم رهبری در تریبون رسمی گفتش که یکی از همین متخصصین آمد پیش من گفت فلانی فریب ندن، گول نزنن شما رو که بگن آقا در انرژی هسته‌ای به اینجا رسیدیم، اینجوری نیست کسی بتونه این کارو بکنه. و ایشون میفرمود بعد فرستادیم بردن بهش نشون دادن، بعد اومد به من میگفت نمیدونی چی ساختن این جوونا. خب اون فرد یکی از مقامات نمیدونم عالیه نام دانشگاه شریف در کیهانشناسی و در فیزیک و نمیدونم از این افراد پرمدعایی که خودشون مدتی اصلا در وزارت علوم مسئولیت داشت، معاونت نمیدونم چی داشت. چرا اونا نمیتونن مثل مجید شهریاری در انرژی هسته‌ای اینجا برسن؟ چرا نمیتونن مثل حسن تهرانی مقدم در بالستیک این کارا رو بکنن؟ چرا نمیتونن مثل کاظمی آشتیانی در سلول‌های بنیادی در علوم زیستی این پیشرفت رو داشته باشن؟ چرا نمیتونن مثل فخری زاده به این سطح از کارایی برسن؟ ما ده‌ها هزار استاد هیئت علمی در رشته‌های فنی داریم. چرا فقط همین چند نفر رو دشمن میاد تو خیابونای تهران ترور میکنه؟ فرقش اینه دیگه. ما در علوم انسانی شهید مطهری داشتیم. شهید مطهری رو آمدن ترور کردن، ولی الان ده‌ها هزار استاد علوم انسانی داریم که اصلا برای غرب مهم نیستن. فرض میگیرید مثلا غربیا میان صادق زیبا کلام در دانشگاه تهران، محمود سریال‌قلم در دانشگاه شهید بهشتی رو ترور کنن که خداشه عمده استادا بشن مثل صادق زیبا کلام، بگن ما اسرائیل به رسمیت میشناسیم چون سازمان ملل به رسمیت شناخته. مهمترین وجه هم در مسائل جنبی میشه رضاخان، کتاب می‌نویسن برای رضاخان میفرستن بیرون چاپ میشه، بعد میفرستن داخل کشور توزیع میکنن. آقا وقتی یارو تو دانشگاه مادر یعنی دانشگاه تهران شأنش اینه که در مثلا از در دانشگاه رد میشه پرچم اسرائیل کشیدن اونجا، میخواد از روی پرچم اسرائیل با 70 سال سن راپل میکنه که پاش مثلا نر رو پرچم اسرائیل. خب اسرائیل که نمیاد اینو ترور کنه، شهید مطهری رو ترور میکنند گروه فرمان. پس ببینید چرا ما در علوم انسانی دچار مشکلی؟ چون اینا مترجمن، مقلدن. اوناشون هم که مترجم و مقلد نیستن، نهایتاً حرفی که میزنن که رضاخان خوبه. ببینید طرف استاد علوم سیاسی ها، باید دموکراسی درس بده. یک کسی رو، یک قزاقی رو انگلیسی‌ها آوردنش، بعدن وقتی دورش تمام شد بردنش، پسرش رو بردن به جاش، بعدی میره سر کلاس تو دانشگاه علوم سیاسی دموکراسی درس میده. خنده‌دار نیست برای شما؟ پس ببینید این که استادان علوم سیاسی ما رو هیچ وقت دشمن نمیاد ترور کنه، استادان رشته های گوناگون فنی ما رو دشمن نمیاد ترور کنه، یک کسان به خصوصی هستند که دشمن میاد ترورشون میکنه. و وقتی هم که نگاه میکنی میبینی اگه موشک داری کار تهرانی مقدم، اگر سلول‌های بنیادی داری کار کاظمی آشتیانی و دوستاش، اگر در صنایع دفاعی به این مراحل رسیدی کار محسن فخری‌زاده است، اگر در انرژی هسته‌ای به این سطح رسیدی کار مجید شهریاری و دوستان دیگه‌ش. اینا رو میان ترور میکنن. اینا چه کار میکردن که ترورشون میکنن؟ هیچ. اینا لیاقت شهادت دارن. اینا ویژگیشون در اینه که ساخته شدن توسط خدا و مرگشون هم به دست دشمنان خداست. مهمترین امتیازش خیلی کلاسه که آدم رو دستور ترور و کشته شدن آدم رو ترامپ صادر کنه. یعنی ترامپ هی اومد رفت پشت تریبون گفت من دستور دادم که قاسم سلیمانی رو ترور کنم. مثلا یزید داره پشت تریبون میگه که من گفتم که برید در کربلا سر حسین رو ببرید. خیلی کلاسه. خیلی کلاسه که مثلا نتانیاهو و نمیدونم این سران موساد و سران ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی بشینن میگن خب برنامه ریزی کنید با کمک بی ان دی آلمان و مثلا MI6 انگلیس و سازمان سیا و نمیدونم جریانات ضد انقلاب داخل ایران محسن فخری زاده رو ترور کنید. خیلی کلاسه. یه کسی استاد دانشگاه است اینجوریه، میشینن جلسه تشکیل میدن که تو ایران برید اینو ترورش کنید. یه کسی هم تو ایران استاد دانشگاه است میره سر کلاس به دانشجوها میگه من نمیفهمم چرا ما با اسرائیل مخالفیم، من اسرائیل به رسمیت میشناسم. منطقه چیه استاد که اسرائیل به رسمیت میشناسی؟ چون که سازمان ملل اسرائیل به رسمیت شناخته، خیلی زحمت کشیده، اصلا فسفر سوزونده اون که مثلا به یک نظریه علمی برسه که راه اصلا دلیل این که ما چرا باید اسرائیل به رسمیت بشناسیم. حالا اینکه خونه مردم رو غصب کردن، خونه مردم بود، سرزمینشون رو نابود کردن، مردم رو کشتن، تارمار کردن، چند میلیون فلسطینی رو آواره کردن، اصلا براش مهم نیست استاد حقوق و علوم سیاسی. حقوق و علوم سیاسی اینا درجه های فلاکت علمیه. میگن مثلا درجه فلاکت و فقر، یعنی مثلا فلاکت و فقر در یه جامعه در این سطح. درجه های فلاکت علمی اینه که یه دانشگاهی استاداش، اما جریان جوان تشکل‌های دانشجوی انقلابی در دانشگاه صنعتی کشور مثل دانشگاه معظم امیرکبیر، اینها باید حرکت فردی حسن ترانی مقدم، محسن فخری‌زاده، مجید شهریاری یا مثلا علی محمدی یا کاظمی هاشمی و دیگران رو بیارن تبدیل به جریان رسمی داخل دانشگاه کنن. به چه معنا؟ به این که اول و اساس در تشکل‌های دانشجو بشن که آقا اول استناعت خود دانشجوی صنعتی. یعنی شما وقتی میرید سراغ زندگی تک تک اینها میبینید که اینا در زندگیشون خودشون عامل ساخته شدن خودشون بودن توسط خدا. خودسازی نداریم، خداسازی داریم. آقا یه اصطلاح داریم ما تو حوزه علمیه میگیم که انسان خودسازی کن و نشد. ما باید به این باور برسیم که خداسازی، چون وقتی میگیم خودسازی یعنی من یه کاره‌ایم جدا و مجزای از خدا، میخوام خودم رو بسازم. اما خدا نفرمود که موسی تو خودت رو ساختی منم کمکت کردم، فرمود استنعت و کل نفسی، ببین ساختمت برای خودم. حالا الان دیگه موسی میانسال شده، پیر شده، آمده کوه تو. بعد تو دو تا آیه قبل، آیه 39 میگه ببین از لحظه‌ای که مادرت گذاشته توی سبد، توی رود نیل رفتی تا کاخ فرعون، زن فرعون آسیه تو رو گرفت، تو تو دربار فرعون به قول امروزی ها تربیت شدی، رسیدی به جوانی و برومندی، همه اون دوره ها من داشتم تو رو استناعت میکردم جلو چشم خودم، علا عینی یعنی جلو زیر نظر من و جلو چشم من داشتی تصنیع میشدی. آیه اینه که تو داشتی تصنیع میشدی. ما باید دانشگاه‌های صنعتیمون رو دانشگاه استناعت انسان کنیم، یعنی دانشگاه پلی‌تکنیک نه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، صنعتی خواجه نصیر نه، دانشگاه استناعت. یعنی اول دانشجوی ما یک ترم وقتی وارد دانشگاه امیرکبیر میشه باید با این آیه آشنا بشه، با این سلسله آیاتی که در مورد استناعت هست، همون آیه‌ای که در مورد حضرت نوح که صنعت کشتی رو بشه بدید، همون آیه در مورد حضرت داوود، همین آیات در مورد حضرت موسی، همین آیه 39 و 41 سوره طه، و اون آیه‌ای که بعد که میاد تو دربار فرعون اینا مار تناب رو میندازن میشه مار، میگه صنعت اینها کید ساحرانه. وقتی دانشجو وارد شد و متوجه شد اول صنعت خود انسانه و ما بعد از نسل جدید دانشجوهامون استادانی برای 10 سال آینده بپرورانیم که این استادان کسانی باشن که برن سر کلاس حسن ترانی مقدم درس بدن، روند استناعت حسن ترانی مقدم، حسن ترانی مقدم به معنی پدیده صنعتی چجوری ساخته شد، روند استناعت محسن فخری‌زاده، اول اینا چجوری ساخته شدن. ببینید اول غربی چی درس میدن. غربی اول شما میدید سر کلاس به شما تسلا درس میدن که تسلا اینجوری کارو جلو برد، بعد رقیب تسلا که میشه ادیسون، ادیسون رو درس میدن. میان میگن که مثلا فرض کنید فلان دانشمند غربی در تکنولوژی اینجوری جلو رفت، حالا ممکنه روند زندگیش هم یه توضیحاتی بدن، ولی اصل پدیده‌ای که این ساخته رو از این جهت میگن. ما باید دانشجو وقتی وارد دانشگاه صنعتیمون میشه بهش بگیم ببینید حسن ترانی مقدم اینجوری شد حسن ترانی مقدم، علی محمدی تو دانشگاه تهران اینجوری شد علی محمدی، مصطفی احمدی روشن تو دانشگاه شریف اینجوری شد مصطفی احمدی روشن، محسن فخری زاده اینجوری شد محسن فخری زاده. یعنی استناعت رو یاد بگیره، بعد الگو شخصیتیش بشه، بعد شروع کنه دانشگاه، دانشجوی دانشگاه صنعتی ما خودش زمینه رو فراهم کنه تا خدا استناعتش کنه. پروژه‌های خداسازی ما هر کدوممون خودمون رو یک پدیده صنعتی دست خدا بدونیم. اگر اینو مبنا قرار دادیم این اتفاق مبارک و میمون میفته. لذا در طول چند سال گذشته ای که در 20 فروردین هر سال توفیق داریم خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه معظم امیرکبیر باشیم، یک دستاورد باید داشته باشه این خط فرهنگی و علمی که ادامه داده شد. اون خط هم اینه که دوستان تشکلهای دانشجوی ما به خصوص دوستان دفتر تحکیم باید حالا دیگه در بخش علمیشون این افراد رو بنشینن، تئوریزه کنن روند استناعتشون و یک دستورالعمل در بیارن، در نشستای دانشجویی تصنیع این آدما رو نشون بدن. این تصنیع هم فرق نمیکنه، آوینی همینجوری تصنیع شده، صیاد شیرازی همینجوری تصنیع شده، فخری زاده همینجوری تصنیع شده، همشون در به صورت یک پارچه خدا استناعتشون کرده. اینا خودسازی نکردن، خداسازی بود. چون خودسازی یعنی من یه کاره ایم، میشه همون حرف دکارت دیگه، من میاندیشم پس هستم در کجی تو، من در همه چیز شک میکنم، در یه چیزی شک نمیکنم، اونم اینه که دارم شک میکنم. با چی دارم شک میکنم؟ با ذهن خودم، با مغز خودم، با فکر خودم. من میاندیشم پس هستم، من دارم خودسازی میکنم، من همه رذایل اخلاقی رو زدودم. این که شد سوبژکتیویسم فلسفه دکارتی. خودسازی نداریم، خداسازی داریم. این خداسازی هم، این ساختم اسمش استناعته، سندش این 300 هزار تا شهید. پس یک اصل جدی وجود داره. نگاه نکنیم حسن ترانی مقدم چی ساخت، نگاه کنیم ببینیم خدا چجوری حسن ترانی مقدم رو ساخت. نگاه نکنیم ببینیم محسن فخری زاده چی ساخت، نگاه کنیم ببینیم خدا چجوری محسن فخری زاده رو ساخت. نگاه نکنیم ببینیم کاظمی آشتیانی چی ساخت، ببینیم خدا چجوری کاظمی آشتیانی رو ساخت. نگاه نکنیم ببینیم که مجید شهریاری چی ساخت، ببینیم خدا چجوری مجید شهریاری رو ساخت. اگر توانستیم به این سطح از فهم برسیم، ما اقدام نامتقارن کردیم. دانشگاه امیرکبیرمون از دانشگاه MIT Massachusetts Institute of Technology متفاوت میشه. ولی اگر نه، همون درسی که اونجا داده میشه ما ترجمهش کنیم بیاریم اینجا درس بدیم، بعدم بگیم آقا این PhDش با PhD اون یکیه، خب ببخشید ما اینجا کپی کاری کردیم دیگه، به چه درد میخوره؟ مردار بود هر آن که او را نکشند، در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، روبه صفتان زشت خو را نکشند. ول کن همه چیز رو. مردار بود هر آن که او را نکشند. این که ما اینجا یه استاد داشته باشیم همینجوری هم جلوش فرش قرمز پهن کنن تو دانشگاه آمریکا و اروپا و اسرائیل و جای دیگه، اینجا اونجا اونجا، این که نشد. اگر قاسم سلیمانی نباشه که تو لیست ترور باشی، فخری زاده نباشه که تو لیست ترور باشی، حسن ترانی مقدم نباشه که تو لیست ترور باشی، احمدی روشن و غیر و ذلک نباشه که تو لیست ترور باشی، یه جای کارت میلنگ. یعنی معلوم میشه علمی که داری یا شخصیت خودت برای جبهه ابلیس و جبهه باطل و جبهه کفر و جبهه نفاق هیچ خطری محسوب نمیشه. وقتی برای دشمنان خدا خطر نبودی، نیستی اصلا، وجود نداری. این کلیت چارچوب نظری مبحث جلسه امروز بود. اما چند نکته رو من عرض کنم. یکیش نکته کلیدی بود که سال 94 وقتی در مراسم جشن هسته در دانشگاه امیرکبیر من حیثیت علمیم رو گذاشتم روی میز و اونجا اعلام کردم که 3 ماه دیگه قراره مفاد مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه که بعداً اسمش شد برجام. اون موقع در فروردین سال 94 هنوز اسمش برجام نبود. اونجا من روی میز تو دانشگاه امیرکبیر خط کشیدم، گفتم این یک، این دو. من همه آبروی علمی خودم رو به عنوان معلم استراتژی میذارم اینجا، میگم که آقا این مذاکرات هسته‌ای که هیچ، که 3 ماه دیگه قراره به نتیجه برسه، یعنی در تیر ماه که به نتیجه رسید اسمش شد برجام. من میگم که اگر ما ولایت فقیه رو برداریم، از سر زنانمون حجاب برداریم، ورزشگاه که هیچ، ببریمشون توی کاباره ها، اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، سفارت خونه‌شو توی ایران احیا کنیم، سفارت آمریکا رو احیا کنیم، همه این کارا رو برای رابطه با غرب، هر چی غرب میخواد، موشکی رو بدیم بره، پوشکی رو بدیم بره، همه چیز رو بدیم، هر چی اون گفت در حقوق بشر گفت، نمیدونم هر چی که گفتن ما انجام بدیم، اصلا کلا برگردیم به قبل از انقلاب بگیم اشتباه کردیم ما انقلاب کردیم. تأثیرش در اقتصاد ما 5% است. ادعایی بود که 94 تو دانشگاه امیرکبیر کردم، خیلی هم خوب سر و صدا کرد. و امروز بعد از گذشت 6 سال از اون روز که 3 ماه بعدش برجام تصویب شد و 6 سال وقت یک ملت 80 میلیونی گرفته شد، امروز دوباره یه بازی شروع شده به نام مذاکره و دوباره یه سریا راه افتادن میگن آقا مذاکره خیلی خوبه. آقا مگه ما مشکل داریم با مذاکره؟ ما با مذاکره مشکل داریم که شما میخواد ما و مردم رو قانع کنید برای مذاکره؟ یه سری استادای علوم انسانی راه افتادن تو رسانه‌ها، تو نشریات، تو روزنامه‌ها، توی شبکه‌های اجتماعی مذاکره خیلی خوبه، اساساً باید اهل مذاکره بود. آقا شما دارید با کی صحبت می‌کنید؟ با این مردم؟ شما به ما بگید دستاورد مذاکره از 1358-59 سر قضیه لانه جاسوسی تا الان که 8 دوره ما با آمریکا یا پای میز مذاکره نشستیم، دستاوردش چی بوده؟ تو این 8 بار یک بار شما به ما بگید یک بارش موفق بوده؟ یک بار حتی. حالا این مذاکرات سال 1192 تا سال 1194 که نتیجه شد برجام و تصویب برجام، به کجا رسید آخرش؟ دوباره قرار آمریکا برگرده به برجام، یعنی سه‌شنبه جلسه‌ای که بود امروز ادامهش بوده در وین، قراره که آمریکا برگرده به برجام. اگر آمریکا برگرده به برجام آیا خوبه؟ خب یک، آنچه به برگرده به برجام، تازه میرسیم به همونی که آقای سیف رئیس بانک مرکزی بلند شد رفت آمریکا توی شورای روابط خارجی آمریکا اردیبهشت سال 1195، یک سال بعد رفت اونجا نشست که آقا هیچ اتفاق نیفتاده، که دلیلش من سال بعد اومدم دانشگاه امیرکبیر گفتم دیگه، گفتم آقا من که پارسال سال 94 اینجا به شما رو پرده نشون دادم، گفتم یه چیزیست به نام یوترن، دور برگردون در سازوکار مالی. آقای سیف، آقای رئیس بانک مرکزی، شما باید بلند میشدی میرفتی تو مذاکرات میگفتی آقای ظریف، مادامی که آمریکایی‌ها این مقررات معافیت یعنی یوترن رو در مورد چرخه مالی در مورد ما اعمال نکردن، شما اجازه نده آقای صالحی در قضیه هسته ای هست و نیست ما رو بده بره. این نکته اول. این اردیبهشت بود که ایشون رفت آمریکا و اونجا گفتش که آقا هیچ اتفاق نیفتاده. در دهه فجر سال 95 آقای دکتر ظریف رفت دانشگاه، رفت اتاق بازرگانی، تاجرای بخش خصوصی ریختن سرش، آقای دکتر ظریف نمیتونیم مراودات مالی داشته باشیم، چی شد پس نتیجه برجام؟ آقای ظریف فرمود ما درباره یوترن دور برگردیم، اعمال یوترن، معافیت یوترن، و درباره قانون ایسا، یعنی قانون دامات و قانون سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و غیره، اصلا در برجام مذاکره نکردیم. فردا روزنامه اطلاعاتی میکرد که یک دکتر ظریف ما در مورد یوترن و در مورد قانون ایسا اصلا مذاکره نکردیم. 95. حالا سال بعد 96 یه دیوانه به نام ترامپ اومد سر کار، اینا میگن تقصیر اون بوده. آقا ما کاری به ترامپ سال 96 نداریم. 95 سر سال تو اردیبهشت آقای سیف رفت آمریکا گفت هیچ اتفاق نیفتاده. آخر سال در دهه فجر آقای ظریف رفت تو اتاق بازرگانی گفتش که ما درباره یوترن و درباره ایسا، قانون ایسا اصلا مذاکره نکرد. قانون ایسا سرمایه گذاری رو تضمین میکنه، مقررات معافیت یوترن امکان مراودات مالی رو. این دوتا اصلا در برجام نبوده و تا اینها در برجام نباشد شما نمیتونی سرمایه گذار خارجی رو بیاری و هیچ سرمایه گذار خارجی رو داشته باشی، نمیتونی مراودات مالی داشته باشی به خاطر معافیت یوترن، یعنی دور برگرد. ما برگردیم به برجام که تازه برگشتیم به اول همین بدبختی، یعنی این دوتا نیست. حالا زمین که اگه برگردیم به برجام، در دوره ترامپ یه چیزای دیگه اضافه شد، کنار قانون ایسا قانون کاتسا تصویب شد. سیسادا، کاتسا، اینا که مال بعد از برجامه. تازه برگردیم به برجام، اول بدبختی ها با این سازوکار هست. اینا میان سخنرانی میکنن و فلسفه بافی میکنن در مورد ضرورت برجام که امام حسین در به اصطلاح کربلا مذاکره کرد، پیامبر در ماجرای صلح حدیبیه مذاکره کرد، بعد خدا با ابلیس مذاکره کرد. داریم تو قرآن پره، انقدر ما تو قرآن آیه داریم که خدا با ابلیس مذاکره کرد، حتی خدا مأموریت داد به ابلیس. اونجا در قرآن هست که خدا به ابلیس فرمود که ببین برو اینایی که میپرستنت برو در اموالشون و اولادشون شریک شو و شارکهم فی الاموال و الاولاد. نه تنها خدا با ابلیس مذاکره کرد، بعد که رجمش کرد، دورش کرد، راندش، مأموریت بهش داد، گفت اینایی که میپرستنت برو در اموالشون و در اولادشون باهاشون شریک شو. ببین خدا مذاکره کرد دیگه. تازه حافظم که آقایون بهش استناد میکنن که گفته آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. بریم با دشمنان مدارا کنیم. واقعا اگر حافظ رحمت الله علیه زانو زده بود، دستاش از پشت بسته بود، موهاش کشیده بودن بالا، داعشی ها کارد تیزو گذاشته بودن زیر گلوش، این شعر رو میخوند: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. قبول دارم اگر اون داعشیه که وایساده سر پا موی حافظ رو گرفته بالا میداد سرشو ببره اون این شعر رو خون، قبول. ولی اونی که نشسته زیر تیغ دشمن اون بیاد بگه با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، این از موزه ضعف. الان پس هم آیا نتیجه مذاکره نیروهای امام حسین با شمر و یزید و ابن زیاد خوب بود؟ حالا میخوان ما رو توجیه کنن در مورد مبانی نظری و تئوریک و فلسفی و جامعه شناختی و سیاسی و حقوقی مذاکره. نه آقا، ببین رک و سری سه تا کلمه است: یوترن، ایسا، کاتسا. این سه تا کلمه رو اگر آمریکا میپذیره، نه توسط کاخ سفید، کنگره و سنا، فردا اگر کنگره آمریکا، یعنی مجلس آمریکا، مجلس نمایندگان، بعد مجلس سناتورهاشون، یعنی مجلس سنا، این دوتا فردا اعلام کردن آقا ایسا ملغا، کاتسا هم ملغا، مقررات معافیت یوترن هم حل، چشم، ما این حرف قطعی رهبری رو میذاریم مبنا. ایشون فرمود حرف قطعی دیگه، حرف قطعی اینه. ایشون فرمود کل تحریما رو بردارن ما بریم راستی آزمایی کنیم، برداشتن تحریما رو حقوقی حرف بزنیم. بحث علم کلام و فلسفه نداریم که آقا تحریم های اولیه، تحریم های ثانویه. رک و سری سه تا حرف حقوقی: ایسا، کاتسا، یوترن. تکلیف اینا روشن بشه، چشم، پس برداشت، میریم پای کار برای اینکه مثلا هسته ای رو نمیدونم برگردونیم به سانتریفیوژن، تعدادشون اینقدر، نمیدونم غنی سازی از 20% برسه به نمیدونم 3.5%، اینقدر. اینا همه بد. اول حقوقی، کسی نیاد ما رو توجیه کنه در مورد ضرورت مذاکره و دیپلماسی در جهان مدرن. خیلی مهم، قبول، همین رو قبول. بفرمایید یوترن چی شد، کاتسا چی شد، و ایسا یعنی هم قانون داماد. یعنی اگر الان برگردیم به برجام، چند تا مشکل جنبی داریم که ترامپ به وجود آورده. ترامپ اومده در قانون کاتسا و سیسادا و غیره، مثلا یکی از اتفاقاتی که افتاده اینه که کل سپاه رو گذاشتن جزء گروه های تروریستی. معلومش خاصیت داره سپاه دیگه، همونطوری که علی محمدی و احمدی روشن و رضای نژاد و حسن ترانی مقدم و فخری زاده و کاظمی آشتیانی خاصیت داشتن که اومدن ترورشون کردن، مطهری خاصیت داشت که ترورش کردن، مفتح خاصیت داشت که ترورش کردن، سیاد شیرازی خاصیت داشت که ترورش کردن. حالا یه دفعه کل یه سازمان 100,000 نفری رو میگن آقا کل شما تروریستید. ما کاری به این که اینا خاصیت دارن نداریم. چرا در قانون کاتسا این اتفاق خیلی مهمه؟ چون که بهانه میکنن، میگن سپاه با هر مجموعی در ارتباط باشه، اون مجموعه خود به خود و اتوماتیک تو تحریم جامعه. چرا؟ چون سپاه گروه تروریستیه. شما شرکتی که لنز عینک، این عینک رو تولید میکنید، شما وقتی این عینک رو مثلا از اروپا یا از چین یا از جای دیگه میبرید ایران، از این لنزها گروه تروریستی سپاه استفاده میکنید، هیچ، اونا تحریم میشه. مجموعه بعدی شما فلان ارتباطو دارید، این کالای شما رو سپاه استفاده میکنه، شما هم تحریم. یعنی اومدن یک نهاد متمرکز و مرکزی و محوری رو گذاشتن مبلغ، گفتن این تروریسته، طبق قانون محدودیت کار با ترور گروهای تروریستی مطلق اقتصاد ایران تو تحریمه، چون از هر راهی وارد بشوید همه چیزی یه جوری ربط داره با سپاه دیگه. از آب خوردنی که ممکنه اینا هم بنوشن، لوله‌ای که لوله آبی که کشیده میشه تا خونه مثلا یه پاسدار، تا این شبکه برقی که میره، آقا نه این صنایع برقی که ما امکاناتش میدیم به شما، این احتمالاً میرسه به پادگان سپاه، شما دارید پادگان یک سازمان تروریستی رو تغذیه برق میکنید، این اتومبیل رو شما میدید به اون سازمان تروریستی یعنی سپاه، این کامپیوتر و لپتاپ و تبلت رو میدی به اون گروه تروریستی. اومدن خیلی هوشمندانه سپاه رو گذاشتن جزء گروه تروریستی، و چون سپاه شده این گروه تروریستی از دید اینا، و بعدم قاسم رو به عنوان یکی از بزرگترین تروریستا ترور کردن، هر کس بخواد با اقتصاد ایران کار کنه از هر رایی که وارد بشه، وصل میکنن اون واردات صادرات رو به این که این یه خدمات و نسبتی به سپاه میتونه بده اون، پس اون شرکت یا اون کمپانی خود به خود میده تو لیست به اصطلاح گروهایی که آمریکایی‌ها باید بهش فشار بیارن و از مراوده اقتصادی با ایران منعش کنن. آیا تیم مذاکره کننده ما میدونه که بره بگه ببین اول وقتی میخوایم برگردیم به برجام، اول هر چی در دوره ترامپ انجام شده در سیسادا و در کاتسا اول ملغا، سپاه از جزء گروهای تروریستی بیاد بیرون، که ما تو اقتصاد کشور میخوام با یه نهاد خیلی بزرگی که جاده میزنه، سد میزنه، اتوبان میزنه، نیروگاه میزنه، پالایشگاه میزنه، هواپیما میسازه، هلیکوپتر میسازه، فیل میسازه، دانشگاه داره، مدرسه داره، اقتصاد و نون و دون مملکت دست اون، سیل و زلزله همه چیزو. یه موقع امام میگفت اگر سپاه نبود کشور نبود، امروز اگر سپاه نباشه نهاد تمدنی در بشر وجود نداره دیگه. بالاخره تمدن غربی همش حرامزاده و نمیدونم چی چی، اون باز نقشه خانواده جهانی که سازمان ملل منتشر میکنه. بالاخره یه نهاد وجود داره که هیچ پیامبری شبیه این نهاد رو نداشت، هیچ امام معصومی چنین جریان منسجم یه پارچه مقتدری نداشت که جنود ابلیس بیاد مطلق اون رو بذاره تو لیست تحریم. بالاخره عظیم‌ترین انسان‌های فرهنگی یعنی قاسم سلیمانی، اندازه 100,000 استاد دانشگاه و 10,000 استاد حوزه علمیه تأثیر فرهنگی داشت. در حوزه تکنولوژی، در حوزه عمران، در حوزه کار اقتصادی، کار فرهنگی، کار فکری، اینه. خب طرف اومد اینا رو داشته تو لیست تحریم، تو اول باید بیای بگی آقا هر چی در دوره 4 ساله دونالد ترامپ انجام شد همه ملغا، ایران رو از لیست گروهای تروریستی در بیار، سپاه رو از لیست گروهای تروریستی در بیار، حالا اگر یه شرکتی آمد با ایران کار کنه دچار مشکل نمیشه. اما الان دچار مشکل میشه. الان اگر ما برگردیم به برجام، که معلوم شد آمریکایی‌ها میخوان ما رو برگردونن به مذاکره، نمیخوان برگردن به برجام، چون پیشنهادی که این تیم مذاکره کننده آمریکا آورده بودن این بود که 1,000,000,000 دلار از دارایی‌های ایران رو آزاد کنن، ایران غنی‌سازی 20% رو برگردونه به 3.5%. چقدر زرنگن اینا زبان. ببین شما باید زبان سخن گفتن با دنیا رو بلد باشی مثل آقای ظریف و آقای عراقچی و آقای روحانی. نگاه کنید پول خودمون، ما 7-8 میلیارد دلار الان توی کره داریم، چند میلیارد دلار توی کشور اروپایی داریم، توی هند داریم. از پول خود ما ایرانی ها 1,000,000,000 دلار خودمون رو میخوان آزاد کنن. 1,000,000,000 دلار آب نبات بدن دست ملتی که مثلا 80 میلیونی که 300-400 میلیارد دلار بودجه سالانه. ایرانیا 1,000,000,000 دلارتون آزاد میکنی، شما غنی سازی 20% رو بیارید برسونید به 3.5%. ببین چقدر زرنگن. یعنی اصلا آمریکا که 1,000,000,000 دلار به ما نمیده، پول خودمونه بلوکه کردن. بعد منابع خودمون رو میخوان آزاد کنن، به ما میگن تو از غنی سازی 20% بیا پایین. حالا 7 میلیارد دیگه مونده، برای هر 1 میلیارد اونم یه چیز دیگه ازمون میگیرن، بعد اسم اینو میذارن برد برد. روش خر کردن تیم مذاکره کننده ما، تیم مذاکره کننده ما به سادگی متاسفانه با این چیزا میپذیره و ببخشید این کلمه رو به کار میبرن دیگه، چون یه چیزی از خودشون نشون دادن تو مذاکرات قبلی که طرف میاد بهشون میگه از غنی‌سازی 20% بهت برسید به 3.5% تا ما 1 میلیارد دلار براتون آزاد کنیم. یعنی روش خر کردن اون یاد گرفتن خیلی زشته. خیلی زشته. چی نشون دادید از خودتون پای میز مذاکره که دشمن اینجوری در موردتون فکر میکنه؟ اون کجا که ما میگیم برو پای میز مذاکره بهش بگو آقا تو باید کاخ سفید رو بکنی حسینیه، تو باید تبدیل بشی به جمهوری اسلامی، تو باید دست از حمایت از رژیم صهیونیستی برداری، رژیم صهیونیستی رو از بین جمع کنی بره، تو باید به دین اسلام بگروی. این کجا؟ تا اینکه اون بگه نه تو الان بیا غنی سازی تو بذار کنار، من 1 میلیارد دلار از دارایی‌های خودت رو آزاد می‌کنم. این زبان آقایون تو شیلین که میگفتن زبان مذاکره با دنیا رو. پس ببینید این که الان دوباره مذاکره شروع شده با عجله، شخص رهبر معظم انقلاب فرمود هیچ عجله نداره. آقای روحانی بلافاصله چند روز بعدش اومد گفتش که باید برای حل مشکل مردم عجله کرد. آقای روحانی جون مادرت، تو الان 8 ساله عجله کردی برای حل مشکل مردم، مردم 2 ماه دیگه هم حاضرن صبر کنن، تو هیچ عجله نکن. میخوان حالا با عجله هول هولکی برای اینکه یه چیزی برای انتخابات، برای نمیدونم جناح لیبرال به وجود بیارن. درد ما را که هول هولکی با عجله میخوان برن پای میز مذاکره که رفتن، بعد طرف هم میگه اینا الان این که اومده مذاکره کنه اینا جناحشون تو انتخابات یه برگ برنده میخواد، الان خوب امتیاز میده، خوب امتیاز میده. بله اون مال زمانیه که مملکت صاحب نداشته باشه، مملکتی که صاحبش حضرت حجت جلال الله تعالی فرجه شریفه، ملت عظیم رشید 85 میلیونی و یک کسی به نام امام جامعه ولی امر مسلمین اونجا نشسته. شما دموکرات ها اشتباه میکنید که فکر کردید توی آمریکا الان ایران اومده پای میز مذاکره و همین الان هرچی هم شما امتیاز بخواید بهتون میدم. نه بابا ببین اشتباه عرضتون رسوندن بماند. حالا پس نکته اصلی اینه که اون روز وقتی من سال 94 6 سال پیش گفتم آقا تأثیری در اقتصاد ما نخواهد داشت، امروز تکلیف روشن شده. من بعدا البته اومدم دانشگاه امیرکبیر گفتم آقا من اشتباه کردم، اون 5% هم که گفتم پس میگیرم حرفامو، 5% هم تأثیر نداره. امروز همه دارن میبینن که اون آینده شناسی که ما اونجا انجام دادیم و آبرون گذاشتیم روی میز ما کجا رو میدیدیم. الان اون ویدیو سخنرانی سال 94 دانشگاه امیرکبیر الان روی کانال من توی یوتیوب، در آپارات، در تلگرام، رو کانال خودم بارگذاری شده از دیروز و تعداد زیادی چند هزار نفر اومدن دیدن. دوستانی که ندیدن برن ببینن. ببینید بالاخره ما 6 سال پیش چه جهتگیری رو، چه مشکلاتی رو در این قضیه دیدیم و امروز کار به کجا رسیده. البته اونجا من نگرانی خودم در مورد اینکه بعضی رفتن با اسرائیل مذاکره کردن 25-6 سال پیش رو مطرح کردم. خب اینا خیلی نگران شدن، من نگران بودم که مبادا کل تیم مذاکره کننده ما که توی انگلیس و آمریکا دکترا گرفته، رئیس جمهور ما هم که غیر از این گرفته توی آمریکا توی انگلیس دکترا گرفته، یه مذاکراتی با اسرائیل داشته، نکنه اینا دشمن یه چیزایی ازشون داشته باشه الان بیاد سرنوشت ملی رو دچار مسئله کنه. که آقایون چند سال دادگاه برای ما تشکیل دادن، هر روز برو بیا، مشکلاتی که ایجاد کردن که دادگاه پشت دادگاه، هی مدام قاضی شماره 1 منو تعقیب صادر میکرد، پرونده رو یه دادگاه دیگه باز میکردن، قاضی شماره 2، قاضی شماره 3، قاضی شماره 4 و ماجرا داره. حالا اینا رو توی خاطرات من که مبسوط نوشته شده 5-6 تن از بزرگترین قضات دستگاه قضایی کشور که پای این پرونده کلان موندن. ببینید الان مشکل اصلی ما چیه؟ مشکل اصلی ما اینه که حضرت آقا فرموده عجله نکنید در قضیه هسته این مذاکرات هسته و دولت داره عجله میکنه چون 2 ماه دیگه انتخابات و دشمن فهمیده که اینها عجله دارن، میخواد ازشون امتیاز بگیره. 1 میلیارد دلار آزاد میکنم از منابعتون رو، شما بیاید و غنی‌سازی رو از 20% بیارید 3.5%. این خطره، مردم باید هوشیار باشن، ما باید حواسمون باشه که این اتفاق بیجه نیفته. نکته دومی که اونجا اشاره کرده بودم این بود که اقتصاد جهان در رکود عظیمی فرو رفته. اون روز 56 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داشت، الان بدهی اقتصاد جهان رسید به 80 تریلیون دلار. و شما سال گذشته در ایالات متحده، سال گذشته میلادی یعنی سال 2020 که 5 تا اتفاق عجیب در آمریکا افتاد، آمریکا 154 روز آشوب خیابونی داشت در شهرهای مثل پورتلند، دیترویت، تو خود مثلا شیکاگو، توی نیویورک و جای دیگه، سر قضیه اون ماجرای سیاه‌پوسته و اینکه زدن مجسمه‌های بنیانگذاران آمریکا رو، کریستوف کولوم رو، تاماس جفرسون رو، به اصطلاح همیلتون رو، جورج واشنگتن رو، همه رو کندن انداختن پایین، هویت آمریکا رو بردن زیر سوال. این اولین اتفاق عجیب پارسال بود. سر سال که با شهادت قاسم شروع شد، یعنی روز سوم ژانویه که حاج قاسم رو شهید کردن، کل سالشون به تبع خون ریخته شده حاج قاسم نابودی آمریکا رو تسریع کرد. که من گفتم که آمریکا تاریخ به دو قسمت تقسیم شد، تاریخ آمریکا قبل از 2020 و بعد از 2020. آمریکا از 2020 به بعد دیگه آمریکا نیست. که اولیش این بود که آمریکا از نظر اجتماعی هویتش رفت زیر سوال، مردم ریختن توی خیابون 154 روز و مجسمه بنیانگذاران آمریکا رو زدن پودر کردن ریختن پایین، که مجبور شد ترامپ دور هر کدوم از اینا گارد مخصوص بچینه که این مجسمه رو نکنه. دومیش فروپاشی اقتصادی آمریکا بود. آمریکا سال گذشته 4 تریلیون دلار کسری بودجه داشت. ببینید آمریکا از مجموعه 80 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهان، 28 تریلیون دلارش مال آمریکا است. آمریکا 28 تریلیون دلار بدهی داره. هیچ وقت سابقه نداشت در تاریخ آمریکا که آمریکا 4 تریلیون دلار کسری بودجه داشته باشه. 4000 میلیارد دلار آمریکا کسری بودجه داشت پارسال. خیلی حیرت انگیزه. قول میدم به شما امسال بایدن، سال 2021، بایدن نتونه کسری بودجه رو مشکلش حل کنه. صدای این مشکلات اقتصادی اروپا و آمریکا در نمیاد. استاد اقتصاد تو ایران به نفعشونه که این مسئله رو نذارن مطرح بشه. چون شما شنیدید یه استاد اقتصاد این تابلوی بدهی آمریکا رو بیاد نشون بده. مدام از ما تو همه دانشگاه مختلف، سراسر کشور، تو همه دانشگاه کشور من اینو رو پرده نشون دادم. میترسن استاد اقتصاد، استادان اقتصاد. ولی فرانسه ای که تا شروع کرونا دو سال پیش 70 هفته شنبه ها مردم به اسم جریان جنبش جلیق زرد ها ریختن تو خیابون توی فرانسه، مشکل اقتصادی فرانسه بود. مشکلات اقتصادی کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی، که این که سال 2020 آمریکا 4 تریلیون دلار کسری بودجه داشت. پس اول آمریکا یه مشکلی پیدا کرد به نام مشکل هویتی. اساس آمریکا رفت زیر سوال، از کریستوف کولوم تا تاماس جفرسون، جنبش‌های حقوق بشری. آمریکایی که همه رو متهم میکنه به نقض حقوق بشر، خودش مهمترین ناقض حقوق بشر شناخته شد. دوم اینکه آمریکا به عنوان نظام کپیتالیستی و سرمایه‌داری اولین کشوری است که بالاترین کسری بودجه را داره، از بودجهش بیشتر. کسری بودجه آمریکا از کل بودجه آمریکا بیشتر. حالا ما تو تحریمیم یه چیزی، آمریکا چی؟ ولی خیانت جریان رسانه‌ای و خیانت استادانی که در دانشگاه‌های ما سعی کردن بگن همه جای جهان گل و بلبلیه، فقط ایران مشکل داره چون نرفته مذاکره کنه با آمریکا. ولی زمستون میگذره، روسیه‌ایش به زوال میمونه. صبر کنید. آمریکا بحران هویت پیدا کرد در حقوق بشر پارسال و آمریکا فروپاشی اقتصادش عینی‌تر شد و افولش جدی‌تر شد. 4 تریلیون دلار کسری بودجه. آمریکا چه آبروریزی ازش در دستگاه بهداشت و درمانش نشون داده شده بود. 50 سال جوانای دنیا هر فیلم سینمایی آمریکایی دیدن، هر سریالی دیدن، تا یه کسی نوک انگشتش زخمی شد از بالا هلیشات میکردن، دوربینای مثلا این سینماگرها از بالا نشون میدادن که 20 آمبولانس اومده، چراغای گردون آبی و قرمز اینا داره کار میکنه. به مخاطب اینجوری القا میشد، میدونی تو آمریکا یه کسی انگشتش یه دونه سوزن به نوک انگشتش بخوره 10 تا آمبولانس، تیمای حرفه‌ای پزشکی میان. این القایی هست که توی فیلمای سینماییشون آمریکا نشون میده یا نه؟ شما از آمریکای طرفدار حقوق بشر همش دادگاه‌های شیکی میبینید که هیئت منصفه دارن، بعد 154 روز مردم در قضیه حقوق بشر سیاه‌پوستا ریختن تو خیابون پارسال. آقا آمریکا یه سیستم بهداشت درمان داره، چیه شما نمیدونید، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. نگاه کن تو فیلمای سینماییشون تا یکی یه طوریش میشه 50 تا آمبولانس میان. اما بدترین راندمان کاری رو دستگاه بهداشت درمان آمریکا در مواجهه با کرونا داشت و هنوز رتبه اول میزان آلودگی و میزان مرگ و میر در کرونا در 14 ماه گذشته مال ایالات متحده آمریکاست. بعدش برزیل، بعدش انگلیسه، بعدش هنده. چی شد اون قدرت افسانه‌ای مدیریت بهداشت و درمان آمریکا؟ اونا که مثل ما تحریم نبودن 40 سال که سیستم بهداشت درمانشون پوکیده باشه. اینه فروپاشی اجتماعی 154 روز اعتراضات عمومی، فروپاشی اقتصادی 4 تریلیون دلار کسری بودجه، فروپاشی نظام مدیریت اجتماعی در زمینه سلامت و نظام بهداشت درمان آمریکا. حالا یه ماش اعتراف دادن آقا چرا واکسن نمیزنید؟ آقا صبر کن، خود انگلیس و آمریکا که واکسن زدن، بذار نتیجه بده بعد. اما یکی از بدتریناش که آبروی آمریکا رو برد درگیری نظامی با ایران بود. هیمنه آمریکا شکست. آمریکا قبلا کماندوهاش جلوی ما زانو زده بودن، آمریکا قبلا آرکیوش آمده بود ساحل ما، موشک خورده بود منهدمش کرده بود. اما هیچ وقت در یک جنگ رو در رو که آمریکا بیاد مثلا فرض کنه دزدکی ناجوان مردانه بیاد کنار فرودگاه بغداد سفر رسمی یک مقام ایرانی رو با یک مقام رسمی دیگه عراقی یعنی ابو مهدی المهندس رو، این سفر رو مورد هجوم تروریستی قرار بده و این دوتا بزرگوار رو شهید کنه، هیچ وقت آمریکا ندیده بود در تاریخش که مستقیما تماس بگیرن بهش بگن که آقا میخوام موشک بالستیک بزنیم شخم بزنیم پایگاهت رو. آمریکا از جنگ جهانی دوم که پیروز جنگ جهانی دوم شد و ژاپن و آلمان رو به انقیاد خودش در آورد، آمریکا از 1945 تا سال 2020 در یک دوره 60-70 ساله هیچ کس بهش جرأت نکرده بود مستقیم موشک بزنه و در سال 2020 میلادی آمریکایی‌ها برای اولین بار دیدن به پایگاهشون موشک اصابت کرد. اهمیت این موشک‌ها در چی بود؟ در این بود که روسیه فهمید آمریکا ضعیف شده. این بود که در یک سال گذشته ناوهای روسی هشدار میدن به ناوهای آمریکایی. چینی‌ها فهمیدن آمریکایی‌ها ضعیف شدن. چون آمریکایی‌ها التماس ایران رو کردن بذارید در کویر ایران یه ساختمونی باشه ما به این شلیک کنیم بگیم ما هم زدیم حفظ پرستیژ بشه. پس آمریکا که فروپاشی اجتماعی، فروپاشی اقتصادی، فروپاشی نظام بهداشت درمان، فروپاشی نظامیش عینی شد، همه فهمیدن آمریکا ضعیف شده، رسید به انتخابات پارسال، فروپاشی سیاسیش هم خودش رو نشون داد. 74 میلیون نفر طرف ترامپ، 78 میلیون نفر طرف جامعه آمریکا دو تیکه شد. مردم طرفدار این ترامپ ریختن تو کنگره، 5 نفر کشته شد مثل جوامع بدوی. آمریکای های کلاس، های لول، با کلاس تو امور سیاسی با پرنسیپ اجتماعی عمل میکنن، خیلی با کلاسن. چی شد؟ 5 نفر از در دیوار رفتن بالا، 5 نفرشون زدن همدیگر رو کشتن. چه اتفاقی افتاد؟ در سال 2020 5 مؤلفه افول قدرت آمریکا خودشون نشون داد. آمریکا الان انقدر ضعیف شده، برای هر کدوم شما 20% بارم نمره بده، 20% افول اقتصادی، 20% افول اجتماعی، 20% افول فرهنگی هویتی، 20% افول نظامی، 20% هم افول سیاسی. آمریکا 100% افول کرده. چرا باید فکر کنید الان منجی شما آمریکاست؟ ولی شما اینا رو تو روزنامه‌های همچین چیزی می‌بینید، تو روزنامه‌های جرایدات لیبرال داخل کشور؟ لذا مردم باید بدانند که آمریکای امروز آمریکای اول مذاکرات هسته‌ای نیست. آمریکا امروز ضعیف شده و نظر اصلی در نظام اینه که آقا ما مقاومت کنیم تحریم‌ها خود به خود بی اثر میشه. حالا من خیلی آره نظرم این نیست که ما وقتی میخوام حال آمریکا رو بگیریم مثلا بگیم قرارداد 25 ساله با چین میبندیم که آمریکا بگه ایرانیا نمیدونم از سمت اینا نریم، ایرانیا میرن سمت کس دیگه. ما قائل به حرکت درونزا هستیم. یعنی اگر همه این شهدای هسته‌ای و دفاعی و زیستی و غیر و زاله که ما اینها توانستن در فضای تحریم ما رو به اینجا برسونن، اگر همه ما اینجوری عمل کنیم مثلا نیاز به آمریکا و روسیه و اروپا و چین نداریم. ولی خیلی خوب، ما اول باور کنیم خودمون یه چیزی هستیم در داخل، یه کاری داریم انجام میدیم، حالا بریم با آمریکا هم مذاکره کنیم، با اروپا هم مذاکره کنیم، با روسیه هم مذاکره کنیم، با چین هم مذاکره کنیم، با همه هم قرارداد ببندیم. ما که بخیل که نیستیم. اما کسانی که میگن ما هیچی نیستیم، همه چیز آمریکاست، کت خدا، بعد میگن حالا کت خدا ما رو قبول نداره، ما هیچی نیستیم، همه چیز چینه. یعنی مردم ایران، ببینید مثلا شما هیچی نیستید. نخیر مردم ایران، شما نگاه کنید، اصلا ترانه مقدم نشون داد ما خیلی چیز هستیم. وقتی وصل باشی به خدا یعنی همه چیز هستی دیگه، یعنی مطلقی. نگاه کنید مجید شهریاری نشون داد که ما همه چیز هستیم، خدا عنایت کرد در موردش. نگاه کنید فخری زاده نشون داد که ما همه چیز هستیم. اول به نسل بعد القا کنیم که ما همه چیز هستیم، بعد بریم سراغ موارد دیگه. من به یک دانشجوی یه موقعی گفته بودم که این کتاب مقدس یهود تورات یه مشکل پایه داره. حضرت جبرائیل میاد زمین یا مثلا خدا میاد زمین، کشتی میگیره با حضرت یعقوب. چه جوری ممکنه آقا این چه کاریه؟ بعد اونجا اومده که وقتی حضرت از شب تا صبح با هم کشتی میگیرن، کشتی میگیرن، بعد شکست میخوره حضرت، بعد حضرت میخواد بره، یعقوب میپره پایین و میگیره، میگه به من باید برکت بدی و الا نمیذارم بری. اونم یه باشه بهت برکت میدم، تو از این به بعد اسمت اسرائیله. اسرائیل یعنی مقاوم در مقابل خدا، یعنی کسی که خدا نتونسته تو کشتی شکستش بده. میگه باشه، بعدی ولش میکنه، اونم نامردی میکنه، یه لگدی میزنه به پای چپ این، دیگه این تا آخر عمر پای چپش دچار مشکل بود. بعد اونجا نوشته که مثلا یهود گوسفند که ذب میکنن، گاو که ذب میکنن، مثلا رونه نمیدونم چپش رونه راستش، حالا توی خود تورات برید ببینید ماجرا نوشته شده. نمیخوام، هزاران برای این نقاشی کشیده شده، تو اکثر فیلم‌های سینماییشون این صحنه رو نشون دادن. یه دانشجو به من گفتش که چجوری شما میگید این کتابای مثلا تورات و انجیل تحریف شده؟ من یه لیستی از این مواردی که اصلا با عقل جور در نمیاد رو گفتم، و اینم بلند شد رفته بود به یه حاخام یهودی تو اروپا گفته بود. گفته بود آقا چجوری ممکنه خدا یا مثلا جبرئیل اومده باشه زمین کشتی بگیره با پیامبر خدا؟ گیر داده بود دیگه، ور رفته بود، آقا کوتا نیومده بود. اون حاخامه گفته بود که ما این افسانه رو گذاشتیم مبنا تا این اعتماد در انسان یهودی به وجود بیاد که ببین تو کسی هستی که خدا رو کشتی زدی زمین. اصلا وقتی به تو میگن اسرائیل یا بنی اسرائیل، یعنی کلمه اسرائیل در عبری یعنی مقاوم در مقابل خدا، خدا هم زورش به تو نرسیده. اینه که یهودی جماعت احساس میکنه خدا رو هم شکست داده، حضرت جبرئیل هم شکست داده، یک اعتماد به نفس اینجوری، ولی ازا خودشونو تافته جدا بافته میدونه. ما که نمیگیم در مورد انسان ایرانی اینجوری جلو بریم که انسان ایرانی تو خدا رو آوردی زمین، باش کشتی گرفتی، شکستش دادی، ولی میگیم آقا ببینید ما یه چیزی هستیم. حضرت نوح قرآن میفرماد 950 سال دعوت کرد، آخرش که بهش نگردید یک باغ وحش نجات پیدا کرد، یک کشتی درست کن داخلش سری حیوان بچین. ما 42 ساله تونستیم کاری که تو دوره انبیا نشد و در دوره ائمه نشد رو مردم ما تونستن محقق کنن با عنایت خود خدا. پس خیلی مردم ما با کلاسن و دانشمندان ما مثل شهریاری و علی محمدی و فخری زاده و اینها خیلی تونستن کار کنن. ما باور کنیم اگر این فرهنگ رو جا بندازیم، ما میتونیم خودمون به معنی ابرقدرت جهانی عرض اندام کنیم. حالا با همه دنیا هم بریم توافقنامه 25 سال امضا کنیم، از آمریکایی‌ها تا ژاپنیا، که بخیل که نیستیم. اما اگه اومدی به این مردم گفتی ببین مردم شما هیچی نیستید، باید بریم با آمریکا کت خدا ببندیم آب خوردنتون حل بشه، بعد 6 سال که اینجا رفتی سر کار بهش نتیجه نرسید، بگید خب بریم حالا با اون ور با شرقی‌ها ببندیم، نه ما که چنین باوری نداریم. لذا این نکته کلیدی که الان مطرح اینه که اون روز من 6 سال پیش داد زدم در دانشگاه امیرکبیر که آقا اقتصاد جهان دچار افوله، روی پرده نشون دادم که اقتصاد جهان 57 تریلیون دلار بدهی داره.
اگر 6 سال مردم رو علاف مذاکره با آمریکا نمی کردند و 6 سال مثل محسن فخریزاده توی سپند، مثل حسن ترانی مقدم توی صنایع موشکی، مثل کاظمی آشتیانی در مجموعه دیگه تلاش می کردن کار رو به جایی می رسوندن، الان ما وضعمون اینجوری نبود، خیلی به رشد رسیده بودیم. از این رو باز هم دوباره همون اشتباهات داره تکرار میشه و باز هم دوستان دارن میرن با عجله پای میز مذاکره و دارن اشتباه میکنن و این اشتباه گریبانشون رو خواهد گرفت و قطعاً در نظام نباید ما زیر بار این عجله دوستان بریم به هیچ وجه. سه تا کلمه هم بیشتر نداریم: کاتسا، ایسا و معافیت یوترن. این سه تا تکلیفش روشن شد باشه. آخر این نکته کلیدیه که بالاخره امسال به خاطر کرونا رقابت‌های انتخاباتی دیگه اون شرایطی رو که میتینگ‌های انتخاباتی توی دانشگاه‌ها، مساجد، مجموعه‌های عمومی برگزار بشه و مردم با دیدگاه‌های متفاوت کاندیداها مواجه بشن، اون امکان نیست. همه چیز منوط شده به داخل شبکه‌های اجتماعی و داخل شبکه‌های اجتماعی همه دارن با هم دیگه مباحثه می‌کنند. و هرچی هم جلوتر بره خب تشدید میشه دیگه. بالاخره این هفته آینده که دیگه انشالله وارد ماه رمضان میشیم، یه یک ماهی هم که درگیر ماه رمضان هستیم و تردد ها کمتر میشه و به خاطر محدودیت های ماه رمضان فضا به یه سمت متفاوتی میره. یک ماه بعدش که ماه رمضان تمام بشه، یک ماه میمونه تا موقع انتخابات، قطعاً بعیده این فضای کرونایی جوری منتفی بشه که بشه میتینگ های عمومی رو برگزار کرد. پس چاره ای نیست، مردم باید در شبکه های اجتماعی، در این حدود 10 تا شبکه اجتماعی جستجو کنن نظر این کاندیداها رو از طیف های مختلف رو، این 70-80 نفری که مطرح شدن رو بشنون تا بتونن مشخص کنن کی اسلحه و چجوری باید این رو انتخاب کرد. اما چند تا نکته مطرح. نکته اولش اینه که مردم به شما دروغ نگن. هر کس دروغ گفت، اومد گفتش که 100 روزه یه کاری میکنه، یه کلیدی میندازه، یه دلیل رو باز میکنه، مشکل حل میشه، اون شیاده، داره به شما دروغ میگه. نکته دوم اینه که اگر کسی گفتش که کت خدا مشکل ما رو حل میکنه، اروپا مشکل ما رو حل میکنه، آمریکا مشکل ما رو حل میکنه، چین مشکل ما رو حل میکنه، روسیه مشکل ما رو حل میکنه، این هم شیاده. مشکل ما نه با چین و روسیه حل میشه، نه با آمریکا و اروپا. مشکل ما داخل حل میشه با اصلاح زیر نظامات و باور کردن مردم خودمون و نسل جوان. مشکل ما فقط هم این نکته دو. نکته سوم، مردم مراقب باشید سلبریتی ها گولتون نزنن. سلبریتی ها کار خودشون هم درستایی بلد نیستن. یه سری فوتبالیست و هنرپیشه و خواننده فردا نیان جریانات لیبرال اینا رو بندازن جلو، برن پشت اینا قایم بشن بگن با مدیریت و هدایت اینها ما رأی بیاریم. این نکته سه. نکته چهارم، جناح لیبرال عادت کرده هر دفعه میگه که رئیس جمهور اختیاراتش کمه، 15% بیشتر اختیارات نداره. خب کسی که معتقد رئیس جمهور اختیارات نداره، اونطوری که خاتمی میگفت، میگفت رئیس جمهور تدارکات چیه، یا الان آقای روحانی میگه که من اختیارات ندارم، قانون اساسی رو باید عوض کنیم، اصلاح کنیم، اختیارات رئیس جمهور بیشتر بشه. کسانی که معتقدن رئیس جمهور هیچ کار است، زیر 15% اختیارات داره و فایده نداره، کشور دیکتاتوریه، استبدادیه، همه چیز دست رهبریه، نمیدونم نظامی ها تو همه چیز دخالت میکنن، خب چرا آب خودتون رو میبرید میاد توی انتخابات شرکت میکنید؟ کسانی که معتقدن رئیس جمهور 15% بیشتر اختیارات نداره، مردم به شما دروغ میگن، یه سری وعده وعید میدن که نمیتونن محققش کنن. میگن ما نمیدونم چیچی شجریان رو پخش میکنیم، بعد میگن حس رو برمیداریم، بعد میگن که کازینوها و دانسینگا رو حل میکنیم، بعد میگن نمیدونم میریم به اصطلاح اون یارو هنرپیشه پرنه نمیدونم چیچی فلان رو برمیداریم میاریم. اینا رو میگن. خب سیستم رو برشون میسته، طبق قانون رو نمیتونن چی کاری بکنن. بعد گول میزنن مردم رو، رأی که آوردن بعد میگن یه گروهی نمیذارن ما کار کنیم. خب اگه قراره مردم کسایی بیان سر کار که بگن نظامی‌ها نمیذارن ما کار کنیم، دولت با تفنگ، رهبری نمیذاره ما کار کنیم، شورای نگهبان نمیذاره ما کار کنیم، خب چرا مردم شما به کسی رأی میدید که بخشای دیگه حکومت نمیذارن اینا کار کنن؟ کسی که به تقلب میکنه 15% میگه رئیس جمهور بیشتر اختیارات نداره، ولی خب اگر رئیس جمهور 15% اختیارات داره شما تقلب نکن، شما بیا در حد همون 15% به مردم قول بده. ولی میاد 100% قول میدید برای اختیارات جای رو برید اشغال کنید، پستی رو اشغال کنید که فقط 15% اختیارات دارید. خب چرا میرید به مردم قول 100% میدید؟ مردم گول این آدم ها رو نخورید. مردم، حکومت یه قانون اساسی داره، یه کسی به نام ولی فقیه کوتا نمیاد، یه نهادی هم هست به نام سپاه پاسداران باید از اسلام و انقلاب دفاع کنه، سیل و زلزله و نمیدونم سد بزنه، جاده بزنه، اتوبان بزنه، همین کار رو باید بکنه. اگه کسی بلند شد اومد به شما یه دروغایی گفت، گول دروغای این جماعت رو نخورید. هر کس بیاد در حد ظرفیتی که جایگاه رئیس جمهور، من کار ندارم جایگاه رئیس جمهور 15% اختیارات داره یا 500,000%، آقایون اصلاح طلب اگر 8 سال تمام به این طبل نواختید که رئیس جمهور 15% اختیارات داره، خب غلط میکنید، دوباره میاد کاندیدا میشید برای 15%. اینم نکته بعدی. نکته چهارم اینه که جریان اصلاحات معتقد اسلام مرده، شورای نگهبان باید مراقب باشه. آقایون شورای نگهبان، اینا من عباسی یه حرفی بزنم 20 سال پیش 10 سال پیش تو فلان کلاس میرن یه تیکه 30 ثانیهشو در میارن سر صدا راه میذارن، بعدم بالا میشن میرن شکایت میکنن. من چند سال دارم میگم اینا پشت سر جواد طباطبایی گفتن خدا مرد، نظر نیچه بود میگفت خدا مرد، گفتن اسلام مرد و دیگه با مرگ اسلام چیزی به نام اسلام سیاسی وجود نداره، ما باید بریم سراغ پروژه ایران شهری. به این آدم با این تفکر آقای غلامی وزیر علوم این دولت و آقای روحانی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه به استدلال در همایش علوم انسانی فارابی نهمین دوره در سال 96 جایزه ویژه علوم انسانی دادن به این آدم به خاطر نظریه مرگ اسلام. کسانی که معتقدن اسلام مرد، اینا دوباره باید حق اینو داشته باشن بیان در انتخابات شرکت کنن؟ چه جوابی شما اعضای شورای عالی انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی دارید بدید که یه آدمی بلند شده گفته اسلام مرد، صدا یکیتون در نیامد؟ چرا جبهه اصلاحات ساکته؟ چون پاسخی ندارن، چون مطلق اعضای جبهه اصلاحات و اعتدال از معمم و مکلاشون همه معتقدن اسلام مرد. خودتون مردید، خودتون مردید. اینایی که یه تیکه سخنان ما رو برمیدارن سر صدا روش میکنن، این همه من اینو گفتم فکر میکنید نشنیدن؟ همشون شنیدن، همشون هم خبر دارن، ولی باورشون اینه. لذا مطالبه عمومی باید بشه هر کس آمد از اصلاح طلب و کاندیدا شد، اول باید بگه که نظرش در مورد موضع تئوریسین رسمی جناح اصلاحات یعنی جواد طباطبایی چیه؟ آیا معتقدن که تئوریسین و ایدئولوگشون در پروژه سیاستنامه و پروژه ایران شهری آیا اسلام مرده؟ اگه اسلام مرده، کسی که معتقد اسلام مرده غلط میکنه بیاد تو انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنه به عنوان کاندیدا. با پررویی نه اعتقاد دارن که اسلام باید پیاده بشه، نه اعتقاد به نظام دارن، نه اعتقاد به ولایت دارن، نه اعتقاد به خون شهدا دارن، نه اعتقاد به ایران دارن، نه اعتقاد به حل مشکل مردم دارن، میان مسئولیت ها رو میگیرن، بعد به ریش همه هم میخندن، بعد هم هم میگن اختیارات نداریم، رهبری نمیذاره، این نمیذاره، اون نمیذاره. 15% رئیس جمهور فقط 15% گفتید، شما گفتید، ما که نگفتیم، شما گفتید رئیس جمهور 15% فقط اختیارات داره، لذا در حد 15% لطفا بیاد شعار بدید. اینم نکته کلیدی بعدیش. مسئله بعدی اینه که تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری مذاکرات به هر نتیجه‌ای برسه اینجا مردم نباید زیر بارش برن، چون که دشمن الان میگه این جناحی که اومده داره هول هولکی با عجل مذاکره میکنه، این به نتایج مذاکرات برای انتخابات نیاز داره، پس ازش امتیاز زیادی میگیریم. ما نباید چنین عجله‌ای کنیم. رهبری گفته عجله نکنید. رضا هر مراوده با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بمونه برای دو ماه دیگه. 8 ساله هیچ غلطی نکردید برای حل مشکلات کشور. 2 ماه هم روش. هیچ اتفاقی نمی‌افته. اما ما در حرکتی که انقلاب شکوهمند اسلامی انجام داده و امسال در سال 1400 قرن جدیدی رو داریم مقدماتش رو میچینیم، شروع میکنیم که قرن نسل سوم و چهارم انقلابه و اینها هستن که از این به بعد میخوان این حرکت شکوهمند رو به نتیجه برسونن. در این قرن مسئله استناعت کل انسان ها مطرحه. 85 میلیون انسان ایرانی به مثابه پدیده های استناعت خدا، استناعت الهی تصنیع بشن و با ساخته شدن تک تک این انسان ها تمدن اسلامی تصنیع بشه. در نامه 28 نهج البلاغه امام علی علیه السلام در نامه‌ای که می نویسه به معاویه اونجا می فرماد که ما صنایع خدایی، خدا اول ما رو تصنیع کرده، ما رو ساخته، به تبع ما و با ما خدا ناس رو ساخته. اول ما صنایع خدایی و مردم و ناس صنایع ما هستند و به تبع ما صنایع شدند. ما چون پیرو انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهم السلام هستیم، مبتنی بر نامه 28 نهج البلاغه، نامه امام علی علیه السلام به معاویه، ما اون بخش دوم رو یعنی صنایع انسان ها، ناس، مردم، صنایع ائمه و صنایع خدا هستند رو باید به صورت یک سازوکار عملی شکل بدیم. بخشیش به نام شهدا، این 300 هزار نفر، این صنایع بودن در نامه 28 نهج البلاغه رو به خوبی نشون دادن. حالا در گام دوم قراره اینو تصنیعش کنیم در سطح عموم جامعه، در سطح کلیت جامعه. لذا در گام دوم که امسال سال 1400 به بعد دیگه حرکت کلی در افق 14-14-14-24-14-34-14-44 در یک دوره 40-50 ساله انشالله با جدیت پیگیری میشه و جلو میره، انقلاب شکوهمند اسلامی میره که اون حرف جهانی خودش رو درباره انسان و درباره هستی و درباره نسبت انسان با خدا به تعین به چشم بشر برسونه، به سمع و نظر بشر برسونه. و ما افتخار داریم که در این مسیر مشق کنیم، افتخار داریم که تمرین کنیم، ممارست کنیم، افتخار داریم که از این مسیر سیانت کنیم، مراقبت کنیم. رهزنان و شیاطین و منافقانی که نیتشون اینه که وصدوا عن سبیل الله کنن، یعنی راه خدا رو سد کنن و قطاع و طریقی هستن که میخوان راه رو قطع کنن، نذارن این به اون هدف آرمانی خودش برسه، این انقلاب شکوهمند و زمین ساز ظهور حضرت باشه. با اینهایی که میخوان این انحراف رو به وجود بیارن، ما بعد انشاءالله برخورد جدی کنیم و سیانت کنیم از این راه و مراقب باشیم که این راه، جامعه ما از این راه خارج نشه، جامعه ما از این راه بیرون نیاد، منحرف نشه نهضت. ببینیم امام مسلمین چی میخواد، چی میگه و کدوم مسیر رو داره دنبال میکنه و ما واقعا رهرو صدیقی برای انبیاء عظام، ائمه اطهار و ولی امر مسلمین باشیم. همونطور که خدا توفیق داد به شهدای حوزه تکنولوژی و صنعت که اینها رو ساخت برای خودش و اینها به تبع اینکه خدا ساخته بودشون، حالا اینها ساختند پدیده ها رو، تصنیع کردند. تبدیل کردن سیره زندگی اونها به یک مدل و الگو در نظام دانشگاهی کشور، به خصوص در دانشگاه صنعتی مثل دانشگاه امیرکبیر، و این رو به جهان عرضه کردن که باید به گونه جلو رفت در تمدن سازی که خدا ما انسانها رو استناعت کنه، به تعبیر حضرت امیر صنایع خدا باشیم. و وقتی که این مهندسی صنایع توسط ذات اقدس اله انجام بشه، این انسانها میشن محسن فخری‌زاده، میشن مجید شهریاری، میشن حسن تهرانی مقدم، میشن صیاد شیرازی، قاسم سلیمانی، محسن حججی، سید مرتضی آوینی، و نتیجهش میشه این که چنین افرادی حالا اینا تمدن سازن. تمدن نوین اسلامی سد و جاده و اتوبان و موشک و پوشک نیست. تمدن نوین انسانی این انسانهایی هستن که صنایع خدا محسوب میشن. و حضرت صراحتا فرموده که ما معصومین، ما ائمه، ما صنایع خداییم. و ناس و مردم صنایع بعد از ما هستند، صنایع ما هستند و به تبع ما تصنیع شدند. انشالله این نوآوری قرآنی که نمونه های عینیش میشن همین شهدای فنی و صنعتی ما، این نوآوری دیگه تبدیل به روش و رویه بشه در دانشگاه صنعتی ما و بتونیم انشالله زمین سازی برای ظهور رو انجام بدیم. تشکر میکنم از همه دوستان دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خواهران و برادران تشکلهای دانشجوی، به خصوص دوستان دفتر تحکیم وحدت که یک بار دیگه خدا به من منت گذاشت، توفیق داد که در این چند سال پیاپی در جشن هسته‌ای خدمت این عزیزان شرف و حضور داشته باشن. از همه دوستانی هم که بیننده و شنونده برنامه بودن تشکر میکنم. طولانی شد، عذرخواهی میکنم، ببخشید. خدا انشالله توفیق بده به همه شما عزیزان که انشالله ایران عزیز را به اون جایگاه ویژه خودش برسونید. انشالله و سلام.